به نام خدا. جلسه پایانی، مصاحبه به بهانه اتمام کلاس میراث فکری شریعتی و روشنفکری ایرانی، سوم خرداد ماه 1392.
به نام خدا. سلام آقای دکتر، خسته نباشین. ما 15 جلسه جلسات شریعتی خوانی با شما داشتیم و فکر کردیم که در پایان این جلسات یه در حقیقت نگاه کلی تری بندازیم به کل گفتمان شریعتی و بحثایی که شما مطرح کردین. سوال اول این که به هر حال چرا اصلا ما تصمیم گرفتیم میراث شریعتی رو نقد بکنیم؟ شریعتی هم در دوره تاریخی مهمی در ایران زندگی کرده که آبستن تحولات سیاسی اجتماعی بسیار زیادی بوده و شریعتی در بین روشنفکران ایرانی یکی از اون شمایل خیلی اصلی روشنفکری ایرانی بوده که در درون انقلاب 57 در حقیقت ایفای نقش کرده و امروز 30 سال بعد از تجربه انقلاب 57 بازگشت به اون انقلاب و میراث اون انقلاب برای تک تک ماها اهمیت داره و وصف شدن به اون هم به لحاظ اینکه به ما کمک میکنه که فضای تاریخی خودمون رو بشناسیم، دستاوردها و شکستای اون انقلاب رو بشناسیم، در این حال یک اهمیتی وجود داره برای اینکه بدونیم که روشنفکرهای قبل چی کار کردن و نقد بکنیم اون فضا رو. تصور خود شما از بازخوانی انقلاب 57 و به خصوص شریعتی در این فضای زمانی و مکانی که ما هستیم چیه و چرا خود شما در حقیقت تمایل داشتید که شریعتی رو در مرکز این بحث بگذارید و درباره‌اش حرف بزنید؟
به نام خداوند. ممنون از شما که هم مجال انجام این گفتگو رو فراهم کردید و هم پرسش ابتدایی رو طرح کردید و البته جا داره که اینجا از شما هم تشکر بکنم به خاطر اینکه در برگزاری این سلسله جلسات انصافا نقش مهمی داشتید و اگر نبود تشویق‌ها و اصرار شما و البته برخی دیگر از دوستان بسیار عزیز ما در شهر تورنتو این جلسات برگزار نمی‌شد. الان که به پس پشت می‌نگرم خرسندم حقیقتاً و خداوند رو شاکرم که توفیق پیدا کردم در 15 جلسه از منظر خودم به بازخوانی میراث شریعتی همت بگمارم. من حقیقتش در جلسه نخست از این سلسله جلسات 15 کانه اگر خاطرتون باشه اشارتی کردم به سابقه آشنایی خودم با شریعتی و توسعاً گفتمان نواندیشی دینی و روشنفکری دینی و نسبتی که با اینجا و اکنون من برقرار میکنم، اون رو مختصرا توضیح میدم. اما آنچه در سوال شما مهمه و من در اون جلسه هم و در این جلسات بهش نپرداختم شاید این باشه که خب فارغ از نسبت من با نوع اندیشی دینی و شخص مرحوم شریعتی و گفتمان او چه نسبتی با انقلاب 57 و میراث 57 به عنوان کسی که تجربه زیستن در اون بوه رو نداشته و سن کمی داشته دارم. من ایامی که انقلاب انجام شد، انقلاب بهمن 57، 4 سال داشتم و در ایران هم نبودم، در شهر لندن بودم به همراه خانواده و قاعدتاً چیزی به خاطر نمی آورم و آنچه راجع به شریعتی خوانده ام و دربارش اندیشیدم صرفا از طریق تأملات و خوانده ها و شنیده هاست. مرادم از شنیده ها نوارهای صوتی شریعتی و خوانده ها هم که مجموعه آثار او. البته این رو عرض بکنم، حالا چون اینجا گفتگوست و ناظر به شخصیت مرحوم شریعتی است، من مادرم برام نقل میکنن که وقتی که شریعتی فوت شد در سال 56، خب میدانید که او در ساوثهامپتون لندن از دنیا رفت و به خاطر ملاحظات امنیتی که آن روزگار داشتن و ساواک میکشید خانواده شریعتی رو متقاعد کنه که جنازه رو برگردانن که در ایران دفن بکنن، جنازه در ایران دفن بشود، تماسهایی رو با سفارت و با خانواده او برقرار کرده بودند. پاره‌ای از سیاسیون و دوستداران و هواداران مرحوم شریعتی تصورشون این بود که شاید جنازه شریعتی رو بی خبر ببرن تهران و مشغول رایزنی بودن تا چنان که می‌دانیم نهایتاً در دمشق پایتخت سوریه کنونی او رو دفن کردن. اما یک تشییع جنازه با شکوهی در لندن برگزار شد و تابوتی در جمعیت بر دستان افراد منتقل می شد و به اصطلاح تشییع جنازه صورت گرفته بود، اما تابوت خالی بود، بدین خاطر که داشتن رایزنی هایی رو انجام می دادن تا جسد شریعتی رو به دمشق منتقل بکنن. باری علی ظاهر من و خواهرم که اون موقع خردسال بودیم با مادرم در این مراسم تشییع جنازه شرکت کردیم و مادرم نقل میکنم که وقتی برگشتیم، چون روز طولانی هم بوده و قاعدتا اون موقع هم من 3 سال 3 سال اندی بوده، این شعار شریعتی جاویدست رو از بس صبح تا شب شنیده بودم، آمده بودیم منزل روی موقع نشسته بودم و مرتب با خودم میگفتم شریعتی جالود است. حالا این اولین مواجهه من بوده با شریعتی، اما خب الان چیزی هم به خاطر نمی آورم، این رو هم مادرم نقل می کنند. این رو گفتم تا بگویم هیچ گونه مواجهه مستقیمی قاعدتا با او نداشتم و آنچه که خوانده ام از طریق آثار او بوده، خصوصا پس از انقلاب 57 و جایی که ما توش بالیدیم. و یکی از مصاحبه هایی که از من راجع به مرحوم شریعتی منتشر شده، این رو گفتم به اختصار اینجا هم باز تکرار میکنم که چون مرتبط است با بحث ما. من در مدرسه در تهران درس خواندم که مدرسه فوق‌العاده مذهبی بود و نزدیک به، حالا با درنگ عرض میکنم اگر بگم انجمن حجتیه، به هر حال مدرسان و معلمان ما بسیار تحت تأثیر اون گفتمان بودن و با اسلام شیعی و اسلام شیعی و امامت اثناعشری بسیار بر سر مهر بودن و ما افزون بر دروس رسمی مدرسه ساعتها در طول هفته به اصطلاح جلسات اصول عقاید داشتیم و در این جلسات اصول عقاید آموزه های شیعی رو به ما تدریس می کردن با تأکید بر کتبی چون فروغ ابدیت آقای صبحانی که اون موقع ایشون مرجع نبودند و این کتاب رو می‌خوندیم، همچنان نهج البلاغه امیرالمؤمنین و بحث‌های اعتقادی مثل کتاب‌های مرحوم مطهری یا کتاب‌های مرحوم عسکری، مرتضی عسکری تحت عنوان نقش ائمه در احیای دین و برخی از آثار آقای سروش رو در اون ایام مثل ایدئولوژی شیطانی و دوگماتیسم نقابدار و همچنین روش نقد اندیشه‌ها، اما نه بحث‌های متأخر ایشون قاعدتا. باری در اون فضا بسیار شریعتی نقد می‌شد. من یادم هست در همون سنین نوجوانی که دبیرستان می‌رفتم، معلمان دینی ما بسیار شریعتی رو نقد می‌کردن با این استدلال که او ولایت نداشت، ولایت به معنای شیعی و کلامیش، نه ولایت به معنای سیاسی. چون تا جایی که من می‌دانستم و الان هم می‌دانم، زعمای دبیرستان نیکان و مدرسه نیکان چندان هم با اسلام سیاسی بر سر مهر نبودند، هرچند آشکارا چیزی در این باب نمی گفتند و نمی گویند، اما معتقدات اونها راه چندان به اسلام سیاسی نمی داد. باری اون اولین مواجهه من بود که عبارت بود از شناختن شریعتی در آینه مخالفانش. پس از اون رفته رفته به خاطر محیط خانواده و دوستان خانوادگی و فضای روشنفکری که در اطراف ما میگذشت و بحثایی که خصوصا عبدالکریم سروش پدرم در فضای دانشگاهی کشور طرح کرد، خصوصا سخنرانی مهم ایشون تحت عنوان شریعتی و بازسازی فکر دینی در سال 67 در دانشگاه مشهد که اون موقع من دانش آموز دبیرستان بودم، اما بازتابهای اون سخنرانی رو کاملا خاطرم هست و الان هم به خاطر می آورم که روزی مدیر دبیرستان من رو صدا کرد و گفت که اگر می توانی یک نسخه از اون سخنرانی رو برای من بیاور که من بشنوم یا متنش رو بخوانم، چون به هر حال می خواستن ببینن که این چه سخنرانی بوده که بحث انگیز بوده. در اون سخنرانی آقای سروش از شریعتی آشکارا دفاع کرد و در اون فضای جو به هر حال با نامهر نسبت به شریعتی که بسیار بسیار با تلقی کنونی از شریعتی فاصله داره، اون سخنرانی رو ترک کرد. شنیدم از برخی از دوستانمون، از دوستان امین و معتمد، که آقای مصباح یزدی که امروزه نامیست مشهور و نیاز به معرفی نداره، یکی از اون جاهایی که از آقای سروش کاملا برید این سخنرانی بود. چون میدانید تا پیش از آن رابطه آقای مصباح با آقای سروش کمابیش حسنه بود، یا دست کم چندان غیر حسنه نبود. به هر حال در گفتگوهای تلویزیونی، مناظره‌های تلویزیونی با گروه‌های چپ در صدر انقلاب، ایشان به همراه آقای سروش در مقابل آقای احسان طبری و آقای فرخ نگهدار نشسته بودند. اما رفت رفت این فاصله ها بیشتر شد و استدلال آقای مصباح این بود که فلانی از اینجا به بعد پا در مسیر دیگری گذاشته و داره پروژه دیگری رو پی میگیره. و تفکیک میان احیاگری دینی و روشنفکری دینی که باز در همون سالها در نوشته‌های سروش دیده میشه، خصوصا در کتاب روشنفکری، رازدانی و دینداری، متعلق به همین نهله است و همدلی آشکار او با شریعتی. باری این فضا رو هم من در خانه و محیط اطراف هم داشتم و دورانی بود که حقیقتا میشه گفت مفتون شریعتی بودم. این تعبیر رو اگر به کار ببرم تعبیر ناروایی نیست. سخنان او رو میشنیدم و یعنی سخنرانی های او رو و کتاب های او رو بسیار در مطالعه میگرفتم. این فضا با من بود تا ایامی که در دانشگاه تهران در دانشکده داروسازی مشغول تحصیل شدم. تا اواخر تحصیلم در دانشکده داروسازی تقریبا این تصویر با من بود، یعنی تا سال 75 شمسی، 76 شمسی. و ما اولین ویژه‌نامه در باب مرحوم شریعتی رو در تاریخ دانشکده داروسازی منتشر کردیم، چنان که در جلسه اول این سلسله جلسات هم گفتم. پس از اون بود که رفته رفته و به میزانی که من فلسفه می‌خواندم نوع دیگه از رابطه رو با شریعتی برقرار کردم و به سستی پاری از استدلال‌ها و استشهادات او رفته رفته پی بردم. خصوصا ایامی که در انگلستان تحصیل می‌کردم و به نفع تخصصی و فنی به فلسفه آموزی مشغول بودم، خاطرم هست که به یاد می آوردم پاری استشهادات شریعتی به فلاسفه ای چون سارتر، هایدگر و دیگران، و متوجه شدم که خب اونجا درخشش لازم رو نه تنها در اون باب نداره، اما حتی پاری اطلاعات متعارف رو هم فاقده. این نوع دوم مواجهه من با او بود که قدری به یه معنا میشه گفت سرد شدم یا نسبت به اون تلقی نخست فاصله گرفتم. پس از این در 6-7 سال اخیر نوع سومی از مواجهه در من سر برآورده. اگر بخوایم از تعابیر هگلی استفاده کنیم، اگر اون تز بوده و اون آنتیتز بوده، بر اثر این دیالکتیک یک نوع سومی از مواجهه پدیدار شده در من، یا نوع دیگه از مواجهه با شریعتی رو اخذ کردم که مطابق با اون، در حین این که به پاره از ضعف‌های نظری او یا دست کم استشهادها و استدلال‌های او کاملا وقوف دارم و گفتمان او رو نوعی رتوریک می شناسم، اهمیت و عظمت او رو در فضای اندیشگی ایران معاصر به رسمیت می شناسم و می کوشم بر روی نقاط قوت او انگشت تأکید دنه هم و او رو متفکری مفهومساز و نامی ماندگار در تاریخ اندیشه ایران معاصر حساب بکنم. هرچند با پروژه ایدئولوژیک کردن دین او، چنان که در جلسات هم به تفصیل سخن گفتم، همدلی ندارم، اما با این باورم که بارقه ها و اخگرهایی در اندیشه او هست که میشه اونها رو پی گرفت، مشخصا رگه های اومانیستی و اگزیستانسیالیستی و قرائت این چنین از اسلام. همچنین است قصه تعدد فهم‌های از اسلام که در جلسه آخر اگر خاطرتون باشه به تفصیل به اون اشاره کردم، قصه پروتستانتیزم اسلامی و دیگر مفاهیمی که در این جلسات بهش پرداختیم. فکر می‌کنم اون اخگرها و بارقه‌ها رو میشه پی گرفت، اما اون چون متفکر نظاممند بود، اما آنچه محوریت داره در پروژه فکری شریعتی که عبارت است از طرح هندسی مکتب به تعبیر خود او از اصطلاحات اوست و استخراج و تصفیه منابع فرهنگی در خدمت به دست دادن یک اسلام ایدئولوژیزه شده، خب باهاش همدلی ندارم، ولی در این حال در کنار اون با کویریات شریعتی هم چنان که میدانید بر سر مهرم و توفیق داشتم دو مقاله مفصل تا کنون در این باب بنویسم که در این جلسات هم راجع به اون مفصلا بحث کردیم. از همینجا میخوام قصه اهمیت شریعتی رو هم احیانا توضیح بیشتری بدهم و نسبتش با انقلاب 57. چنان که اشاره فرمودید بدیل از نقش شریعتی در انقلاب 57 و او بی جهت معلم کبیر انقلاب یا معلم شهید انقلاب قلمداد نشده. اگر فیلم های تظاهرات سال 57 رو ما ببینیم و دیده باشیم که هممون دیده ایم، پلاکارت هایی که عکس شریعتی بر روی آنها بود و معلم انقلاب یا معلم شهید انقلاب نامیده می شد، حکایت از اهمیت شگرف رو در فضای انقلاب 57 داشت. این که الان ما برای چه باید بازخوانی بکنیم یا چرا ما این 15 جلسه رو به تعبیر شما برگزار کردیم، تصورم این است که به هر حال ما گریز و گزیری از بازخوانی فرهنگ روشنفکری معاصر نداریم، برای اینکه از اون میراث کمک بگیریم و نقاط ضعفش رو از نقاط قوتش تفکیک بکنیم. اما در پرتو انقلاب 57 و کارنامه 34 ساله جمهوری اسلامی، یکی از اتفاقاتی که رخ داده و بسیار شایع است این است که کسانی که معتقدند این انقلاب با آرمانهایی که داشته بسیار فاصله گرفته و امروز تلخ کامن از آنچه رخ داده، کثیری از این خطاها رو به گردن شریعتی می اندازند و درباره او تعابیر تندی بر زبان جاری می کنند، در نوشته ها، در گفتارهای شفاهی، و می خواهند که به هر حال از او انتقام بگیرند به نحوی. اگر معتقدند به هر علت و دلیلی که خارج از بحث کنونی ماست که این انقلاب از مسیر خودش منحرف شده و چون او معلم انقلاب بوده به هر حال باید از او انتقام گرفت یا با او تصفیه حساب کرد، یکی از عللی که من ضروری می دانستم بازخوانی میراث شریعتی همین مطلب بود. شریعتی با انقلاب 57 البته ارتباط وسیعی داره، در پیدایی گفتمان ایدئولوژیک و انقلابی و رهایی بخش و ستیزه جویانه، خصوصا در اون بازه 47 تا 51 به تعبیری که به تفصیل در جلسات بحث کردم، قطعا نقش مهمی داشت. اما در این حال فکر میکنم از جاده انصاف نباید خارج شد در ارزیابی کنونی ما از کارنامه شریعتی، نباید دچار خطای آناکرونیزم شد، خطای ناهمزمانی، و اون میراث رو از چشم امروزین خواند به این معنا که با ارزش‌های امروزین اون میراث رو داوری کرد، خصوصا داوری اخلاقی، چون یکی از اتفاقاتی که اینجا رخ میده اینه که در باب شریعتی داوری اخلاقی میکنن که نکات او باعث شد که ما سر از اینجا درآوریم. من یه مثالی میزنم و پاسخ به این پرسش رو ختم میکنم برای ایضاح بیشتر عرایضم. ببینید، شما مثلا میتونید از این هیچ شریعتی رو با هایدگر مقایسه بکنید. هایدگر هم متفکری بود که کسانی معتقدند به نظر من به درستی که ارتباط وسیقی داشت ایده های او با ظهور فاشیزم و نازیسم در قرن بیستم، و به هر حال مدتی رئیس دانشگاه فرایبورگ بود، چنان که میدانیم کتاب هستی زمان رو در انتهای دهه سوم قرن بیستم نوشت که به همراه تراکتاتوس ویتگنشتاین و یکی دو اثر دیگه مهمترین آثار فلسفی قرن بیستم هم در سنت تحلیلی و همچنین سنت قاره‌ای، و در این حال مطابق با آنچه تحقیقات امروزی نشان میدهد خب با نازی‌ها کار میکرد، یا دست کم دانشجویان خودش رو، دانشجوی یهودی خودش رو به سیستم جاسوسی ارتش نازیست لو میداد. اینا تماما داکیومنتری شده است و شواهدش منتشر شده. یعنی میشه داوری اخلاقی راجع به هایدگر کرد به این معنا که خب ایده هایی که در انداخت یه ایده های اولا و به ذات فلسفی بود و نمیشه یک متفکر رو به خاطر آثار و نتایج و عواقب ناخواسته ایده هاش البته طعن زد. به این معنا باز هایدگر رو نمیشه به خاطر نوشتن وینگن تایم طعن زد و تخفیف کرد. اما وقتی شما میبینید که او رئیس دانشگاه فرایبورگ میشه، کتاب وینگن تایم جلد دومش رو دیگه به استاد خودش هوسرل تقدیم نمیکنه، وقتی به دیدار یاسپرس میره که زن یهودی داره با زن او دست نمیده و خود او نوشته در خاطراتش که ما به خود لرزیدیم وقتی که هایدگر با زن من درس نداد یا به هر حال بسیار پریشان شدیم. همین اینها نشون میده که او علاوه بر این که کتابی بینگ اند تایم رو نوشت، خط و خطاهایی هم امروزه که ما میکنیم شخصا مرتکب شده بود به خاطر اون اعمال مختارانه خودش. به نظر من مستحق ذم هست در اینه که البته فیلسوف بزرگیه و هیچ کدوم از اینا از عظمت فلسفی او نمیکاره. شریعتی گفتمانی رو در انداخت اما نبود و زنده نمان تا انقلاب رو ببینه. یک سال اندی پیش از انقلاب از دنیا رفت بر اثر سکته قلبی و نه شهادت، چنان که در جلسه آخر آوردم. نمیشه او رو به خاطر اتفاقاتی که پس از جمهوری اسلامی رخ داد به نظر من اخلاقا مقصر دانست، چون او نبود، مشارکتی نداشت، مساهمتی نداشت، ذره ای نمیشه او رو در باب رفتارهاش طعن زد. اما میشه گفت که لوازمی بر گفتمان فکری او مترتب بود، اگر اون اسلام ایدئولوژیک خصوصا باش همدلی داشته باشیم، یا دست کم بخش از ایده های او که لف و نشرش و بستش چنین مقتضیاتی داشت. اون رو میشه نقد معرفتی کرد، نه نقد اخلاقی. میشه ایده های شریعتی رو نقد کرد، کمان که بندن در این جلسات کردم و معتقدم از این حیث انصافاً به کور و گوهر پروژه او نقدهای قابل تأمل و جدی وارده، اما نه نقد اخلاقی، نه اینکه او رو به سان خیلی مسئول پاره از ناکامی هایی که ما فکر میکنیم پس از انقلاب رخ داده بدانیم. این یه نکته. و نکته دوم هم این که ما فکر کنیم از دل گفتمان شریعتی فارغ از جمهوری اسلامی یک فاشیسم و استالینیسم در میاد، چنان که برخی از نویسندگان آوردن، فکر میکنم اون هم بیمهری با اوست. شریعتی ممکنه که گفتمانی که او ازش سخن میگه خصوصا در امت و امامت یه گفتمان دموکراتیک نباشه، یا تفکیکی میان دموکراسی رأس و دموکراسی رأی ها کاملا ما رو به اون سمت دموکراسی هدایت شده، به تعبیری که اون ایام در دهه 60 میلادی جاری بود، دهه 60-70 میلادی سوق بوده، اما از اون دموکراسی هدایت شده تا فاشیسم و استالینیسم به معنای فنی کلمه راهه. و شریعتی کسی نبود که در نوشته های خودش، در ایده های خودش فرض بفرمایید که مثل سید قطب باشه، کاملا از سر ستیز با دستاوردهای معرفتی جهان جدید برای گفتمان غرب ستیزانه پررنگ به معنایی که مثلا سید قطب داشت، یا ایده های بسیار بسیار تند مثل نواب صفوی و امثال ذالک داشت، نمیشه اون رو در این کاتگوری ها جا داد. چنان که قبلا هم آورده هم در دنیای او از بودا جمع میشد تا بو علی سینا تا حلاج تا ابوذر و راجع به همه اینها سخن میگو گوشوده بود و دینداران رو با ژانرهای مختلفی مثل تئاتر، رمان و دیگر مقولات آشنا کرد. چنین کسی رو منادی فاشیسم دانستن یا حتی سخن گفتن از این که ایده های او منطقا به دینجا منتج میشه، به نظرم این نوعی خارج شدن از جاده انصاف است که ما باز در کارهای برخی از محققان و نویسندگان این رو میبینیم. فاصله از کسی که به دموکراسی باور نداره به معنای امروزینش و تفکیک قائل میشه میان دموکراسی رأس و دموکراسی رأی ها، یا به تعبیری چنان که آوردن دموکراسی هدایت شده، با کسی که به فاشیسم و استالینیسم باور داره. سلوک شریعتی این رو نشون میده و نوشته های او هم اگر شما کبیریات رو منظم کنید به برخی از نوشته های اجتماعیات او، کاملا نشان میده که او چون زندان هم افتاده بود به تفاریق، چنان که در این جلسات دیدیم 4-5 نوبت در طول زندگیش، در طول اون 25 سال زندگی متلاطمش به زندان افتاد، همه اینها نشون میده که چشیده بود. مضافا برای این که یادمون باشه که با استالینیسم ایامی که در پاریس و فرانسه درس میخواند طعنهایی زده بود و پاره از نزاهای او با دانشجویان حزب توده ایامی که در پاریس بود در همین قیاس بود و معتقد بود که باید میان سوسیالیسم و آنچه امروزه در شوروی تحت عنوان استالینیسم بروز و ظهور پیدا کرده تفکیک قائل شد، که البته رأی او رو نمیپسندیدند دانشجویان اون موقعی که با اونها سر و کار داشت. اینا رو هم راهنما خوب توضیح داده که ما در جلسات پیش پرداختیم، هم چنان که گفتم مشی سلوک او. همه اینها باعث شد که ما فکر بکنم، همه اینها باعث میشه که ما حساس بشیم نسبت به بازخوانی میراث یکی از مهمترین متفکرای قرن 20 ما و بگویم صده کنونی شمسی و روشنفکران فوق العاده تاثیرگذار. و در این بازخوانی البته فکر میکنم که باید از جدی انصاف خارج نشد، هم شیفتوار ایده های او رو به دیده قبول نپذیر و قاعدتاً چنان که برخی همچنان این گونه میکنن، میشه به لحاظ عاطفی اونها رو فهمید، اما به لحاظ معرفتی باید اون ایده ها رو اگر خط و خطا یا ناموجه میانگاریم نقد بکنیم. و از آن سو هم از جاده انصاف خارج نشیم. یه نکته سایکولوژیک هم در انتها عرض بکنم و برسیم به پرسش بعدی. این البته اختصاصی به شریعتی نداره، اما شاید یکی از خصوصیات جوامعی باشه که در اونها همچنان سلبریتی ها در عرصه فرهنگ و عرصه روشنفکری و سیاست بروز و ظهور میکنند. در جوامع غربی امروزی البته ما همچنان سلبریتی داریم، اما سلبریتیزمون بیشتر در عرصه هنر و ورزشه. بازیگران حرفه‌ای سینما و فرض بفرمایید که تنیسورها، فوتبالیست ها، بسکتبالیست ها در NBA امریکا، اینا خب سلبریتی هست و به هر حال با سلبریتی ها رفتاری میشه که مشخصاتشو میدانین، خیلی مورد توجه هن، مورد اقبال واقع میشن. ما سلبریتی فکری و روشن فکری در مغرب زمین امروزه دیگه خیلی کمتر داریم، حتی کسانی مثل چامسکی هم به اون معنا سلبریتی نیستن. در جهان سوم و خصوصا کشورهایی که در حال گذارن ما همچنان سلبریتی داریم. شریعت قبل قطعا سلبریتی بود و دیگرانی هم الان در روزگار کنونی ما هستن که در زمره سلبریتی ها هستن. نکته که میخوام اضافه بکنم در انتها این است که در جوامعی مثل ما که خصوصا تلاطم های سیاسی و اجتماعی زیاد دارند، پاره از مواقع اون ارادت ورزی های شدید پس از مدتی جای خودش رو به نفرت میده و گویی از یک کسی میخوان کسی رو سیبل بکنن و از او انتقام هم بگیرن و کثیری از این ناکامی ها و نااقبالی ها رو به گردن او بیاندازن. من بخشی از این گونه مواجهه با شریعتی در جامعه‌ای مثل ما که همچنان در دوران گذار به سر میبره و سلبریتی های فرهنگی و روشنفکرانه هم دارد از این صنف میبینم، یک جور تجسم یأس ها و نااقبالی ها و مشکلاتی که برای کثیری رخ داده و از آن که محقق شده ناراحت هست.
توی بخشی از این صحبت نشاره کردیم که باید به نقاط قوت و ضعف شریعتی برگشت و تأکید کردیم که بر نقاط قوت شریعتی بیشتر شما رو تمایل داریم که تأکید بکنید، ولی اون چیزی که مسلمه وقتی که ما متن شریعتی رو میخونیم با یه کلاژ عجیب غریبی از نظریات متفاوت مواجه میشیم. برها شریعتی از یه طرف در ادامه سنت روشنفکری دینی به دنبال اینه که یک قرائت جدیدی رو از خوانش خودش از سنت ارائه بده، از طرف دیگه دغدغه حیات سیاسی و اجتماعی اونو به فلسفه مارکسیسم میکشونه، بخشی از اون مفاهیم رو وام میگیره و سعی میکنه از اونا استفاده بکنه. بسیار دغدغه پررنگ انسانگرایی داره، به دنبال تعریف واژه انسان هم به دنبال فلسفه غرب میره، ریشه این تعریف رو در اونجا پی میگیره، برمیگرده شاید بتونه در سنت اسلامی آلترناتیوی برای اون پیدا بکنه، به فلسفه اگزیستانسیالیسم برمیگرده و در مجموع کلاژ چند تکه‌ای از نظریات رو با خودش داره و به همین معنا زمانی که روشنفکران مختلف هم به سراغ شریعتی میرن، نقاط ضعف و قوت متفاوت رو حتی امروز بعد از 30 سال پیدا میکنن. یعنی محل نزاع این که کجا نقطه قوت شریعتیه و کجا نقطه ضعف شریعتیه. یکی از سوالاتی که مدام درباره شریعتی تکرار میشه در قرائتیه که شریعتی از مدرنیته داره، این که آیا اساساً شریعتی در درون گفتمان مدرنیته داره تأمل میکنه یا ضد مدرنیته است. به خصوص مهداد بروجردی و علی میرسپاسی هر دو سعی کردن در تجربه مدرنیته ایرانی وقتی میان سراغ شریعتی بر این نکته تأکید بکنن که گفتمان بازگشت به خیشتن که شریعتی اونو مطرح میکنه در حقیقت یک شکل از تلاشی بود برای مقاومت کردن در برابر گفتمانی که اون زمان در جامعه ایران رواج داشت، گفتمانی که در حقیقت یک قرائت را از مدرنیته از بالا و به شکل خیلی سرکوبگرانه داشت به جامعه تحمیل میکرد و جامعه نمیتونست در اون شرایط تحولات خودش رو با اون سازگار بکنه. در حقیقت گفتمان بازگشت به خیشتن آغاز این پروژه یک تلاشی بود برای نزدیک کردن ایرانیان به درکشون از تجربه مدرنیته، ولی خب می‌بینیم که این تجربه و این پروژه بدون نقد نیست و از سه منظر میشه تجربه بازگشت به خیشتن و به طور کلی گفتمان‌های بومی رو مورد نقد قرار داد. خب ما در 100 ساله گذشته تاریخ سیاسی اجتماعیمون همواره از یک طرف مدافعین گفتمان بومیگرایی رو داشتیم که حالا یا سعی می‌کردن مفاهیمی رو از گفتمان مدرنیته وام بگیرن، اونو در درون سنت اسلامی پیدا بکنن، یا از اساس گفتمانهای بومیگرایانه بوده که ضد مدرنیته بوده و واکنشی بوده. از سوی دیگه ما یه سنتی در روشنفکری ایرانی داریم که فکر میکنم شاید خیلی پررنگ باشه اگر بگیم گفتمان سکولار، ولی به هر حال گفتمانی که در گسست با سنت خودش رو تعریف میکرده و معتقد بوده که با گام برداشتن ایرانیان به سمت جریان مدرنیته ما باید از اون چه که سنت ماست فاصله بگیریم، به دلیل اینکه سنت سرکوبگره و سنت در حقیقت چیزی در کشت خودش نداره که به کار امروز ما بیاد و ما باید همه اون مفاهیم رو از اندیشه روشنگری بگیریم و به راه خودمون ادامه بدیم و میراث روشنگری به هر حال میراثیه که همه ماها با اون مواجه هستیم. شریعتی در گام اول خب تاریخ شیعه رو میگیره، یعنی با یک تاریخ و روایتی که از تاریخ ما داریم مواجه هستیم. یکی این که من میخوام ببینم که ارزیابی شما از این دو گفتمانی که در تنش با هم در درون تجربه مدرنیته ایرانی وجود داشته چیه و شریعتی رو مشخصا در درون گفتمان بومیگرایی چجوری ارزیابی میکنید؟ به هر حال گفتمان بومیگرایی فقط هم مختص ایران نیست، در کشورهای جنوب و در حوزه جهان سوم ما این قرائت‌ها رو داشتیم و مدام تکرار شده. در امریکای لاتین این تجربه وجود داشته، در بین روشنفکران عرب این تجربه وجود داشته. مجموعه این پروژه رو چجوری ارزیابی می‌کنیم و اینکه ما چجوری می‌تونیم بخش‌های از اون رو نقد، یعنی چه بخش‌های از این پروژه قابل نقده و چه بخش‌هاش رو میشه ادامه داد؟ توی سه بخش مشخص به نظر میرسه که یک بخش تاریخ شریعتی به دنبال تاریخ شیعه میره و نکته‌ای که در درون این بازگشت شریعتی به تاریخ شیعه وجود داره اینه که شریعتی به دنبال یک لحظه‌ای در تاریخه که اون لحظه در تاریخ متحقق شده و اون لحظه مساویس با لحظه رهایی بشر، تجربه رهایی در گذشته اتفاق افتاده و ما از طریق بارور کردن اون لحظه گذشته در زمان اکنون میتونیم دوباره تجربه رهایی رو داشته باشیم. پروژه مشخصا پروژه شریعتی بر عاشورا و پروژه های مشابه است، بارور کردن اون لحظه ایه که معتقده که در تاریخ متحقق شده. نقدی که به پروژه تاریخ شریعتی میشه وارد کرد در حقیقت اینه که زمان اکنون پرتنش رو فراموش میکنه و ما رو حواله میده به یک گذشته دور، گذشته‌ای که میتونه همه تناقضات رو در حقیقت در خودش حل بکنه و این گفتمان خطرناکی رو میسازه، گفتمان اصالت گرایانه رو میسازه که ممکنه بشه در حقیقت ادامه گفتمانی که در ایران پس از انقلاب اتفاق افتاد رو ریشه هاش رو در این شکل تفکری که اصلا تصوری داره از یک تاریخ پاک، تصوری داره در اینکه میشه همه تناقضات، همه اون نیروهای معاند و مخالف و متضاد رو حذف کرد و به یک پاکی رسید، این در درون شریعتی نطفه‌ایه که میشه بهش نقد کرد. نکته دوم تعریفیه که از انسان داره میده در تجربه مدرنیتش که باز سعی میکنه انسان رو در درون گفتمانهای اومانیستی به روایت خود شریعتی و حتی قرائت مارکسیسم از انسان نقد بکنه و خودش یک انسان شیعی رو سعی میکنه متصور بشه. و باز در تعریف خودش از انسان شریعتی داره به سنت برمیگرده و ریشه داره تعریفی که از انسان میکنه در تلقی که از گفتمان بومیگرایی داره و نهایتاً هم همین تلاطمات سیاسی اجتماعی و حیات سیاسی اجتماعی که شریعتی در متن فکری خودش فراموش میکنه و اون حیات سیاسی اجتماعی رو در حقیقت حواله میده به تاریخ. ارزیابی شما از این مجموعه قرائت بومیگرایی چیه و چگونه اینو ارزیابی میکنید؟
بله، نکات متعدد و خوبی رو طرح کردید در پرسشتون. من میکوشم راجع به اونها به اختصار نکاتی رو عرض بکنم. ببینید، همطور که گفتید ایده بازگشت به خیشتن در شریعتی البته پررنگ، به تعبیر شما کلاژ هم در کارش دیده میشه، و اینکه به هر حال در پی سنتز بود میان سنت ایرانی اسلامی ما از سوی و احیانا سنت غربی و آنچه موسوم است به مدرنیته و مدرنیزاسیون. در اون تقابلی که میان گفتمان بومیگرایی و گفتمان گسس طرح کردید و اون تقابل رو مطرح کردید، خب شریعتی به گفتمان بومیگرایی مشخصا متعلقه و در این باب به اقتفای جلال آل احمد حرکت میکنه، چنان که در جلسات هم بهش پرداختیم، تحت تأثیر کتاب قبضدگی جلال هست. اما چنان که آقای میرسپاسی هم که شما اشاره کردید در آثارش آورده، در کتاب تأملی در مدرنیته ایرانی و برخی دیگر از شریعتی پژوهان یا جامعه شناسان و مورخان اندیشه، او تفاوتش با جلال این است که جلال در پی بازسازی سنت ایرانی ماست و بازگشت به خیشتن ایرانی، اما در شریعتی بازگشت به خیشتن اسلامی پررنگ تره. من یه نوبت مفصله راجع به فردید و تأثیری که آل احمد از فردید گرفته و مفهوم قبضدگی رو که از او وام کرده و البته در سیاق خودش به کار برده توضیح دادم. فردید هم به یه معنا میشه گفت که متعلق به گفتمان بومیگرایی است و کسی که میکوشه به هر حال میان عرفان ابن عربی از سوی و البته ایده های هایدگری قرن بیستم از سوی دیگری پلی بزنه. شریعتی در تجربه مدرنیتش یا در گفتمان مدرنیتش، اگر بخوایم با تعابیر امروزی صحبت بکنیم، چنان که من در میابم، بیشتر به گفتمان مکتب انتقادی نزدیکه یا به مکتب فرانکفورت مشخصا، به این معنا که او با کسانی که متعلق به فرانکفورت سکولن و نگاه انتقادی به مدرنیته دارند، فکر میکنم همدلی بیشتری داشته باشه. یادم هست از نهله شریعتیست ها یا نو شریعتیست ها دوست ما آقای مسعود پدرام، که از همجا هم دعا میکنیم که زودتر از زندان رها بشوند، ایشون این ایده رو پی میگرفت در نوشته های خودش و در کارهای خودش. ما بارها هم حضوری با هم در این باب صحبت کردیم. هم یه جور کامینتاریانیزم رو یا جماعتگرایی رو میخواست استخراج بکنه یا دست کم از سازگاری پروژه شریعتی با این توضیح بده، و یکی هم واسه فرانکفورت اسکول و اینکه میشه مدرنیته انتقادی رو، مدرنیته که البته با لیبرالیزم بر سر مهر نیست ولی رگه های سوسیالیستی پررنگی داره، رو از گفتمان شریعتی استخراج بکنه و اون مؤلفه رهایی بخشی که شما اشاره کردید رو. اما چنان که من میفهمم بیشتر رگه ها و اخگرهایی در کار شریعتی از این حیث دیده میشه، یعنی اون رو میشه روشن فکر بومیگرا بدون تردید قلم داد کرد، میشه فهمید که به قول شما تجربه رهایی در عاشورا میخواد ببینه، به تاریخ شیعه عطف نظر میکنه، میکوشه شخصیت های شیعی رو بر همین سیاق بسازه، از علی ابن ابی طالب یا امام علی گرفته تا امام حسین تا امام زمان، امام قائد و همچنین زینب خواهر امام حسین و دیگران، بر همین سیاق میخواد این رو بسازه. این درسته، یعنی تجربه رهایی بخشش رو در مکتب شیعی میبینه و در این حال این رو یه سنتزی میخواد بکنه با ایده هایی که از اون گفتمان مکتب انتقادی گرفته. فکر میکنم سر در چنین کاری داره. یادمون باشه در این حال، من در جلسات هم آوردم، شریعتی متأثر از کسروی هم بوده. در جلسات نخست به تفصیل اینو بحث کردم و اون وجه رهایی بخش احیانا کسروی رو، اگر بخوام کود از این تعبیر استفاده بکنیم، میشه گفت که از شریعتی از کسروی اخذ کرده و همچنین از مرحوم پدرش. در واقع اسلامی که چندان اسلام ریتوالیستیک نیست، یعنی به این معنا که اسلامی که نه این که توش نماز و روزه و اینا نباشه، یعنی اسلامی که به سنت ستبر نهادینه شده چندان دلبستگی نداره. به همین خاطر در کانون نشر حقایق اسلامی، چنان که میدانیم، روزخانی در معنای متعارفش جاری و ساری نبود. مجالس دینی با خواندن قرآن و نهج البلاغه عجین بود و پس از محمد تقی شریعتی و طاهرزاده، پدر طاهرزاده های مشهوری که بعدا مارکسیست شدند، در اواخر دهه 20 و اول دهه 30 شریعتی همونجا اولین سخنرانیاش رو میکنه که جوان اون موقع سر پرشوری داره و اون فضا خشم روحانیون مشهد هم اون موقع برانگیخته بود، اما چون محمد تقی شریعتی آشنا بود با علوم دینی و قواعد بازی رو رعایت میکرد، به اصطلاح جا به اون میدادن و اون کار خودش رو پی میگرفت. این رو گفتم تا توضیح بدم که اون وجه رهایی بخش رو در پالایش سنت دینی سراغ میگرفت و به هر حال رابطه دیالکتیکی میان سیاست و عرفان قائل بود که اگر برسیم در همین گفتگو انشالله بیشتر هم راجع به سخن میگم. میخوام این رو توضیح بدم که آنچه شما اشاره کردید به پاره از اموری که ما پس از انقلاب میبینیم و بخوایم بازخوانی شریعتی بکنیم، گفتمان شریعتی رو در پرتوی اون خانشتون درسته، فقط یادتون باشه از اون حیث که شریعتی یوتوپیست بود و شاید اون میراثی که از شریعتی به جا ماند برای پس از تحولات پس از انقلاب اون یوتوپیان اپروچ بود، یا بگیم نگاه و رویکرد ناکجا آبادانه. در این رویکرد ناکجا آبادانه البته درسته، یعنی ما یه نزاع و تضادی میان خوبها از یک سمت و از یک طرف و بعدها از یک طرف دیگه داریم، نزاع خیر و شر که برقراره و ما میتونیم به یه یوتوپیا برسیم. و تو این تصویر من فکر میکنم که شما درست میگید، این گفتمان رو خیلی از دولت مردان و زمامداران جمهوری اسلامی یا مردم حتی در سالهای نخستین انقلاب با خود داشتن که یکی از عوامل مولدش بدون تردید شریعتی بود. البته فضای دهه 60 و 70 میلادی اون زمان هم سایه افکنده بود. من میخوام بگم که در سنتز میان اینها به معنای تأثیر اجتماعیش رو فوق العاده شریعتی مؤثر بود، چنان که عرض کردم. اما شاید پرسش شما و تأثیر چه در میان مخاطبان متعارفش، دانشجویان و دانش آموزانی که تحت تأثیر او بودن، به حسینی ارشاد می آمدن، جذب سازمان مجاهدین خلق می شدن، خصوصا اون گفتمان ستیز جویانه شریعتی در اون گفت دهی دوره ارشاد، و هم در دولت مردان آتی ما و کسانی که تحت تأثیر او بودند، از بهشتی شما بگیرید تا هاشمی رفسنجانی و دیگرانی که امروزه شخصیت‌های مشهوری هم برای ما و ما همه اونها رو میشناسیم. اما ممکنه شما علاوه بر این، یعنی اون نگاه یوتوپیان رو که عرض کردم، ممکنه شما بپرسید راجع به داوری ما در باب سنتزی که شریعتی کرد به لحاظ معرفتی. این یک امره، اما تأثیر اجتماعی چنان که خودتون هم جامعه شناس هستید و کارتون جامعه شناسی است و میدانید، تحولات و تأثیرات اجتماعی یک امر دیگری است. در باب تأثیرات شگرف اجتماعیش تا کنون عرض کردم و توفیقی که او در این کار پیدا کرد، اما در باب روایی و ناروایی این سنتز و اینکه چه نسبتی داشت این سنتز با تاریخ شیعه، حقیقتش فکر میکنم در اینجا خب سخن کم نیست در مقام، یا نمیشه مطرح کرد در مقام خانش گزینشی و سلکتیو شریعتی از تاریخ شیعه. حقیقتش من اینقدر که الان میفهمم بخوام منصفانه قضاوت کنم، در یکی از گفتگوهایی که از من در کتاب ترنم موضوع حزن هم منتشر شده راجع به شریعتی، چون در این کتاب دو تا گفتگو از من راجع به شریعتی منتشر شده، اونجا همین رو آوردم، الانم عرض میکنم چون متناسب با بحثمون. واقعا بخوام منصفانه قضاوت بکنم، به معنای امروزین کلمه شریعتی اسلام شناس نبود و نمیشه گفت که آشنایی خیلی خوبی داشت با سنت اسلامی. من شاید 15 سال پیش از من این رو میپرسیدید، یعنی قطعا میپرسیدید، داوری دیگری داشتم، اما هرچی جلوتر آمده و احیانا قدری دانش من هم افزون شده یا بگوییم از دایره جهلم کاسته شده، به این نتیجه رسیدم که نه، او اسلام شناس به معنی که عرض میکنم نبود، یعنی در یکی از دیسیپلین های دینی و سنت دینی او تخصصی نداشت، نه فلسفه اسلامی رو خوب میدانست و نه عرفان اسلامی رو، و در تفسیر این چنین نبود، در کلام اسلامی هم همینطور. تاریخ اسلام رو باز بیشتر از دیگر شاخه ها میدانست، خب کتاب اسلام شناسی او هم هست. از تاریخ که بگذاریم، که حالا اون هم دربارش میشه گفتگو کرد، اما باز اون قابل قبول روی هم رفته، در دیگر دیسیپلین های اسلامی دانش قابل تأملی نداشت به گواهی آثارش. این رو از این جهت میگم که وقتی که مثلا او رو با نسل بعدی روشنفکران دینی یا نواندیشان دینی مقایسه میکنیم، فکر میکنم از این انصافا تفاوتی دیده میشه. شما حتی او رو با بازرگان، کسی که بسیار هم به او ارادت داشت، وقتی قیاس میکنید، خب مرحوم مهدی بازرگان آشنایی خیلی خوبی با قرآن داشت به گواهی آثارش. درسته که فلسفه نمیدانست، درسته که با عرفان و کلام اسلامی بر سر مهر نبود، حتی درسته که با تاریخ تفسیر هم آشنایی عمیقی نداشت، ولی خب به هر حال با خود قرآن بسیار مأنوس بود و در کارهاش بروز و ظهور داشت. بارها قرآن رو معلوم بود که خوانده است، در آیات سور مختلف تأمل کرده، که این میراث رو شما امروزه در فرزند گرامی مرحوم مهندس مهدی بازرگان، یعنی مهندس عبدالعلی بازرگان هم میبینید. از قضا کسی که اخیراً هم براش جشن 70 سالگی در یکی از سایت ها گرفتن و پاره مقالات هم درباره ایشون نوشته شده بود، من همه اونها رو دیروز از قضا مطالعه میکردم، توضیح میدادن که سنت پدر رو او خوب ادامه داده، یعنی سنتی که مهندس مهدی بازرگان در کتاب سیری در تحول قرآن داشت و بحث منظم بودن قرآن یا نظم قرآن که در پروژه او خیلی پررنگ بود، مهدی بازرگان این رو آغاز کرد و عبدالعلی بازرگان رو ادامه میده. تحت تاثیر رشاد خلیفه و برخی دیگه از کارهای قرآن پژوهان که البته به نظر من پروژه موجهی نیست، اما خب حالا اونجاش اینجا نیست و تکلف‌های در اون کار دیده میشه و به نظرم اون جای دیگری است. اما باری از اون بگذریم، اون قضاوت در باب کار اوست. مرحوم شریعتی به اندازه بازرگان هم با قرآن و سنت دینی آشنا نبود. شما از این حیث وقتی او رو مثلا با مشترد شبستری، با مطهری، با عبدالکریم سروش، با کلیور، برخی دیگه از نواندیشای دینی پس از او مقایسه میکنید، تفاوت چشمگیری در این کار دیده میشه. اینو از این جهت میگم نه خدای نکرده در مقام تخفیف شریعتی یا در مقام کاستن از قدر و منزلت او، چنان که بارها در این جلسات گفتم و به عظمت او و نبوغ او از آن داشتم، اما این از این جهته که سنتزهایی است که خب خیلی به نظرم به لحاظ دینی و سنت دینی، خب اون خانش از شیعه و مفاهیم شیعی و مفاهیم قرآنی توسعن، خب شاید چندان موجه نباشه. استشارات تاریخی او بعضن مشکلاتی داره و مفاهیمی که او طرح کرده مثل تشیع صفوی، تشیع علوی یا امثال ذالک از تأثیرش بگذاریم، اما به لحاظ تاریخی شاید چندان با تاریخ شیعه تناسبی نداشته باشه، یا چنان که در جلسات هم گفتم خانشی که او از حادثه کربلا به دست میده با شواهد تاریخی چندانی سازگار نیست، یا دست کم خانش بدیل موجه تره، یعنی خانشی که امام حسین غیر انقلابی معرفی میکنه، اما معلومه که چرا او این خانش رو بر گرفت و به کار بست. یا تصویری که از فرض بفهمید که ایده غیبت داره در آیین شیعه و ایده مهدویت و امامت و امامت، خب باز این خانشی است که با قرائت ارتدوکس از شیعی فاصله فراوان داره، اشکالی نداره فی نفسه تفاوت داشتن از خانش ارتدوکس و خانش آن ارتدوکس رو مطرح کردن، اما شواهدی مکفی هم به هر حال باید داشته باشه یا استدلال هایی که شخص اقامه میکنه. شما ببینید باز در مقام قیاس عرض میکنم، سروش هم در کارهاش خب سخنان شاذ داره، شاید هم کم نداشته باشه، از درک او از مقوله وحی شما بگیرید تا بحثی که راجع به ذاتی و عرضی در ادیان کرده، تا اصناف دینداری، تا کثرت‌گرایی دینی و امثال ذلک در سنت ایرانی اسلامی ما. در مغرب زمین اینا البته سابقه داشته، ولی خب صورتبندی و مفهوم سازی در سنت ایرانی اسلامی ما خب متعلق به سروشه در 20 سال اخیر. اما ببینید شما منتقدان او رو هم که ببینید در این بحث کمتر اشاره می کنند به این که شما با این بخش از سنت دینی ناآشنایی یا این استشاراتی است که بالمره جای نداره، با ایده او مخالفن. شما ببینید مثلا در مکاتباتی که میان ایشون و آیت الله سبحانی که امروز هم ذکر ایشون رفت در صاحب کتاب تاریخ تا صاحب کتاب فروغ ابدیت رفت، شما که دقت بکنید خب او الان در زنده مراجع در نامه‌ای که به سروش می نویسه در همون مکاتبات در باب وحی، ایشون رو دانشمند محترم خطاب میکنه و وقتی شما آشنا باشید با آنچه میان فقها ها جاری و ساریس و سلسله مراتب و عناوینی که به افراد اطلاق میکنن و به کار میبرن، مشخص میشه که ایشون چرا سروش و دانشمند خطاب میکنه. یعنی من میدانم که تو با سنت دینی انس کافی داری، اما از نظر من حرفات باطله. ولی این رو راجع به شریعتی نمیگفتن، به نظرم به درستی نمیگفتن، یعنی به این معنا که او این انس رو به گواهی آثارش نداشت و اون شوری که داشت و نبوغی که داشت با اون موادی که اون رو قرار بود به اصطلاح ساپورت بکنه شاید نامتناسب بود. این رو بازرگان هم البته در کار مرحوم شریعتی میدید و حقیقتش از مسائل شخصی مطهری و شریعتی که بگذاریم که به تفصیل در جلسات بحث کردم، داوری او در باب میزان دانش اسلامی شریعتی، داوری مطهری، به نظرم داوری کما بیش درستیه. تعبیر اسلام سرایی تعبیر تندیه اما بی نسبت با واقعیت نیست. اگر مراد این باشه که خب به اندازه یک محقق و اسکالر اسلامی شریعتی با فلسفه، عرفان، تفسیر اسلامی آشنایی مکفی نداشت و اگر کسی میخواد نظریه پردازی کنه باید فتاوای فقها ها رو دیده باشه، با تفسیر اسلامی، سنت تفسیری آشنا باشه، فلسفه اسلامی بدونه، خب اینا رو انصافا در کار او دیده نمیشه. شما مثلا فلسفه اسلامی رو در نظر بگیرید، باز چون حوزه ایست که من در حال تو این فضاها کار میکنم، برخی مفاهیمی که در زمره مفاهیمی است که به هر حال هر فلسفه اسلامی خوانده ای اونها رو میدونه، من در نوشته‌های شریعتی دیدم که کاملا اونها رو در معنای غیر اصطلاحی به کار برده و نشون میده که نه، نمیدونسته که در سنت اسلامی مثلا معقول اول یعنی چی، معقول ثانی فلسفی یعنی چی. حالا مشخصا این اصطلاح نمیگم، اما اینا ابزار کار فیلسوف مسلمانه. شما تشکیک در مراتب وجود رو، تشکیک در مراتب ظهور رو، مثلا میگم کسی که میخواد از این اسباب و ادوات نظری استفاده کنه باید بداند، اشکالی نداره یکی ندونه، ولی وقتی به کار ببره و نادرست به کار ببره خب این اشکال داره. نه به کار ببره و من و شما مخاطب بفهمیم که اون معونه لازم رو نداره. اینجاست که خب میشه گفت که اون کلاژ هایی که شما اشاره کردید بهش در حین اینکه تاثیرگذاره، خب شاید هم به همین خاطر خیلی زمانمند و مکانمند بود و تاریخش شاید از این حیث گذشته بود. من نمیخوام به تندی شایگان، حالا اگر امروز هم وقت بشه بحث بکنیم، در کلاس هم گفتم کار شریعتی رو ایدئولوژی اندیشی به معنی که شایگان به کار میبره از جنس نشر آگاهی کاذب، نمیخوام اون تعبیر رو به کار ببرم. در جلسات دوره هم اگر خاطرتون بشه به تفصیل گفتم که خالص شریعت، سروش از شریعتی و ایدئولوژی کردن دین به روایت سروش با روایت شایگان کاملا متفاوته و سروش به معنی مارکسی کلمه ایدئولوژی رو راجع به شریعتی به کار نمیبره. مؤلفه‌ای برای ایدئولوژی اندیشی برشمرده که در کلاس بحث کردیم و در مقاله و کتاب فربهتر از ایدئولوژی آمده، اما شایگان کم و بیش به همون معنای پراکندن آگاهی کاذب به کار میبره ایدئولوژی رو و هیچ با شریعتی بر سر مهر نیست. هم از نوشته‌هاش برمیاد، البته اینجا به اصطلاح کیس استادی کرده در همون کتاب انقلاب مذهبی چیست که در سال 82 میلادی اگر اشتباه نکنم نوشته، یعنی دو سال سه سال پس از انقلاب 57، و هم در گفتگوهای شخصی که خب من توفیق داشتم زیاد با دکتر شایگان گفتگو کردم، مشخصه که هیچ با پروژه شریعتی بر سر مهر نیست و اون رو موزر میدونه. نه فقط این که پروژه بود که شاید اگر بخوام مطابق با سوال شما سخن بگم از جنس کلاژ هایی میدونه که هیچ فایده ای نداشته. و البته من این بخششو با شایگان موافق نیستم که باز یه جور آناکرونیسم دیده میشه، یعنی ما با خانش امروزین کار شریعتی رو بخونیم یا فضای دهه 70 میلادی رو. البته میشه اینگونه هم فهمید شایگان رو، چون گفتم با او گفتگوهای زیادی کردم، او اساسا چون با اون نگاه هم مبناهن مشکل داره و معتقد نه فقط در ایران که در مغرب زمین هم اون دهه کجراهه رفتن افراد، خب شاید میشه فهمید که چون با اون نگاه مبناهن مسئله داره و نگاه چپ و خصوصا نگاه چپی که با انقلابهای آمریکای لاتین عجین شد و به ایران هم به این معنا سرایت پیدا کرد، هیچ بر سر مه نیست نظرن، میشه فهمید که خب نماینده بومی موفق اون رو هم هیچ نمیپسنده. یعنی هم نماینده بومی موفق رو از اون حیث نمیپسنده که کلاژ هایی کرده که مثلا عمق کافی رو نداشته، در حین اینکه منکر تاثیرش نیست و همین که اساساً با اون نگاه به دیانت و سیاست و اجتماع بر سر مهر نیست و معتقد اساساً بشر به کجراه رفته در اون باب. حالا باز نکته‌ای بود در ادامه عرض می‌کنم، اما بالاخره نگاه یوتوپیان و تفاوت گفتمان بومیگرایی و گسست رو امیدوارم در پرسش شما و به اصطلاح این که امروزه این نگاه یوتوپیان او که به اصطلاح میراثی برای ما داشته و بعد این که نقاط قوت و ضعفش چیست و این کلاژها رو چگونه میشه فهمید رو سعی کردم که توضیح بدهم. این نکته رو هم عرض بکنم در انتها که علاوه بر سنت اسلامی باز این داوری چند ساله اخیر منه. در باب سنت مغرب زمین هم اون استفاده که از مدرنیته انتقادی میکنه در همون کلاژ سازی ها، اونجا من بیشتر باز اون قوه تخیل و قدرت نبوغ شریعتی رو میبینم تا استفاده درست عمیقی از مفاهیم علوم انسانی. مثلا استفاده‌ای که از سارتر یا خصوصا هایدگر میکنه و مفاهیم هایدگری رو که به کار میبره، خب با آنچه امروزه ما از هایدگر میشناسیم بسی فاصله داره. من عنایت دارم، خودم هی در این گفتگو و در کلاس بارها گفتم نباید دچار خطای ناهمزمانی شد. الان هم که ما در دهه 90 شمسی داریم صحبت‌ها رو می‌کنیم، برای اینکه در دهه 80 کارهای مهم هایدگر به فارسی ترجمه شده، من عنایت دارم اون موقع چیزی تو زبان فارسی نبود راجع به هایدگر، و عنایت دارم اولین باری که فردید اسم هایدگر رو به کار برد تا بعد از پس از انقلاب ما متن مکتوبی از هایدگر نداشتیم، چه برسه به شریعتی که سال 56 از دنیا رفته. می‌دونم وضعیت علوم انسانی با الان خیلی فرق داشته، ولی می‌خوام از این منظر نگاه بکنم و یه وقت خدای نکرده بخوام او رو متهم به این بکنم که عالما آمدن خب یه خطاهایی مرتکب شده یا توجه نداشته با آنچه در جامعه جاری و ساری بوده. اینا درست، یعنی دوچار خطای ناهمزمانی نمیشم. هایدگری که الان ما میشناسیم، من شخصا خب بخش زیادیشو مدیون تحصیلم در انگلستانم، چون باز اون موقع که من شروع کردم به تحصیل در انگلستان در ادبیات فارسی لیترچر خیلی ما راجع به هایدگر چیزی نداشتیم، اوایل دهه 80 شمسی، اواخر دهه 70. اما در دهه 80 که الان ما اوایل دهه 90 خوشبختانه یک دفعه یک جهشی از این حیث ما داشتیم و هر سه تا ترجمه از بینگن تایم هایدگر در زبان فارسی موجود، اساتیدی برگشتن دارن درس میدن، مقالات متعددی نوشته شده، دست کم ترجمه های خوبی هم از برخی از کارهای دیگه هایدگر هم به زبان فارسی هست، آقای سیاوش جمادی، آقای عبدالکریم رشیدیان، همچنین نوالی، این سه کتاب، این سه نفر کتاب رو از آلمانی و فرانسه به زبان فارسی برگرداندن، آقای بابک احمدی روشنفکر و دوست عزیز بنده کتاب های خوبی راجع به فلسفه هایدگر نوشتند، همچنین آقای عبدالکریمی یکی دو کتاب خوب نوشته. به هر حال الان خیلی فاصله داریم ما با اون فضا، اینا رو همه آشنا عنایت دارم، من هم کسی هم که روی از پست رسیدم و وقتی حرف میزنم که عموم این کتابایی رو که گفتم در مطالعه گرفتم و از نزد اساتیدم در انگلستان هم هایدگر خواندم. اما اینا درست، اما به هر حال وقتی که نگاه میکنم او مفاهیم هایدگری رو تحریم کرده، اگر اونی که من امروزه یا امثال من امروزه درست میانگارن اونی که میپندارن ببخشید درست باشه، خب اونی که شریعتی از هایدگر گفته بسی فاصله داره با آنچه امروزه ما داریم. یعنی یه نقد تکنولوژی و یه نقد سوبژکتیویسم دکارتی اگر بشه این رو تازه از آنچه شریعتی میگه فهمید، مفاهیمی مثل فاندامنتال انتولوژی یا هستی شناسی بنیادین و دازاین که از مفاهیم محوری هایدگر است، شما میبینید اصلا یه جوری در آثار شریعتی تغییر شده که نشون میده آشنایی نداشته. اینجاها فکر میکنم از ذوق و خلاقیت بسی استفاده کرده، یا به سارتر و اینا که میرسیم باز اونا رو بیشتر به نظر میاد آشنا بوده، خب سنت فرانسوی هم بوده، ولی باز هم به هر حال نمیشه او رو یه سارتر شناس قلم داد کرد یا هایدگر شناس قلم داد کرد و در اون سنت یه کاموشناس فرض بخوام، هیچ اینا نیست. و از این حیث اون کلاژ ها هر دو سوش رو باید با این ملاحظاتی که گفتم در نظر گرفت و پیش چشم قرار داد. البته این رو هم باز در انتها عرض میکنم، به هر حال کسی دیگری هم نبود که به قوت و خلاقیت شریعتی که اون دانش رو داشته باشه و دست به سنتز بزنه. اونی که ما داریم اینه، اون گوی سبقت رو از دیگران رو بود برای اینکه این توانمندی رو داشت. من بارها در محافل روشنفکری که در ایران شرکت داشتم، در محافلی که در انتشارات ها برگزار میشد، در دفاتر کار دوستان، بسیار الان حافظم رو مرور میکنم به خاطر میآورم که همین سنخ بحث ها میشد. یکی از نکاتی که من برخی از مواقع میکوشیدم برای دوستان عزیزمون توضیح بدم این است که همه اینا که ما میگیم درست، اما سر اهمیت شریعتی و گل کردن اون رو باید بفهمیم. به هر حال هیچی دیگه نبود اون موقع، اگر هم آشنا بود بتونه این سنتز رو بکنه و اون تأثیر اجتماعی رو بذاره. بی خودی کسی در عالم اندیشه و اجتماع مهم نمیشه، چنان که در جلسه آخرم گفتم اهمیت رو کسی به کسی نمیده، اجتماع به یک فرد میده. به پسند و ناپسند من امر وضعی مهم یا نامهم نمیشه. من بپسندم یا نپسندم، شما بپسندید یا نپسندید، الان در تاریخ اندیشه ایران معاصر شریعتی مهمه، فردیت مهمه، سروش مهمه، میشه با همه ایده های اینا مخالف بود. اهمیت رو کسی به کسی نمیده. به همین خاطر من اون دوستان میگفتم که ما حالا 2 ساعت شما اینجا با هم صحبت میکنید و به دقت میشه کافی که چرا شریعتی فرض بفهمید که این چرا نه توضیح میده که اینو امرو اینو 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 نمیدونست، عیبی نداره. اما اگر فکر کنیم که با این حرفا چیزی از اهمیت اجتماعی و کم میشه، نه، اینو باید بفهمیم که چرا این آدم مهم بود و چرا اون موقع یونیک بود یا کمتر کسی بود که این قدرت گفتمان سازی رو داشت. این اهمیت رو اگر بفهمیم، اون وقت میتونیم از اون میراث درس بگیریم و جاپای او بگذاریم و احیانا رابطه میان سنت و مدرنیته رو بهتر صورت بندی بکنیم. چون ما دیدیم متاسفانه کسانی در میان ما با این خلق و خویی که در برخی از ایرانیان هست، فکر میکنن وقتی که احیانا بی سوادی یا کم دانشی کسی رو در حوزه های خوب توضیح بدن دیگه قصه تمام شده. توجه ندارم اون بحثا در اتاق 6 7 10 15 نفری مطرح میشه، از بیرون از اون اتاق که میای آثار اوس که 30 40 ساله هست، باید توضیح بدی چرا اینا مهم بود و چرا مهم شد. و حالا امروزه اگر میخوایم کاری بکنیم، ما مانع از این بشیم که اگر اون خط و خطا بوده که اون تاثیرات اجتماعی گذاشته بشه، اما با عمق بیشتری و احیانا کسانی به صحنه بیان و قدرتی داشته باشن که البته امریست که خدا داده و به راحتی کسی واجد این قدرت‌های عمیق و قدرت‌های عظیم ذهنی نمی‌شود، که به حال به مسیری سوق پیدا بکند که نفع بیشتری به ما برسه، ولی با تخطئه او البته چیزی تغییر نمی‌کنه.
منم به نوبه خودم سلام می‌کنم خدمت شما دوستو دباغ، فهم ممنون که بخشون در اختیار ما گذاشتید برای این گفتگو. من یک سوالی دارم در مورد مقاله عرفان برابری آزادی. شما در جلسه در مورد مقاله دوستو شریعتی عرفان برابری آزادی توضیح دادید که دوستو شریعتی عرفان را از آموزه‌های عرفان اسلامی میگیره، برابری را از آموزه‌های سوسیالیستی و آزادی رو هم از به اصطلاح تحت تفسیر آزادی که سارت تعریف میکنه، اون آزادی که سارت خودش میگه انسان محکوم به آزادیه. حالا ما مقوله برابری رو الان یک در یک چند وقتی میذاریم کنار، عرفان آزادی، این دوتا رو در کنار هم میذاریم. عرفانه که از اسلام سرچشمه میگیره، یعنی عرفان اسلامی، و آزادی که یک جوری رنگ و بوی آزادی سارتری داره، شان پول سارت اگزیستنسیلیست فرانسوی. ببین خب آزادی که سارت مد نظرش اینه که انسان به اون به اصطلاح جرأتش، یعنی اون آزادی رو داره که بتونه به این به پوچی این دنیا برسه. و خب ما در عرفان اسلامی به اصطلاح یک عارف دنیا رو پوچ نمیدونه، که مثل محی‌الدین ابن عربی طرز تفسیر به اصطلاح تفکر خودشون وحدت وجود تمام دنیا رو به اصطلاح طرز تفسیر یک معنایی میدونه. خب حالا چجوری دکتر شریعتی این دو مقوله رو، یعنی عرفان اسلامی، عرفانی که از اسلام سرچشمه گرفته و آزادی که سارتر مد نظرشه، در اون مقاله در کنار در مقاله عرفان برابری آزادی اول و آخر نامه مقاله این دوتا رو در کنار هم میذارین، چجوری تونسته این دوتا رو با هم ترکیب کنه؟ متشکرم.
بله ممنونم. عرضم به حضورتون که این که حالا او چگونه تونسته ترکیب بکنه، به یه معنی از خودش باید بپرسید. یادمون باشه که اینو از این جهت عرض کردم، عرفان برابری آزادی متعلق به پس از آزاد شدن شریعتی از زندان است، و چنان که در جلسات هم آوردم، رابطه عرفان و سیاست یه رابطه دیالکتیکی برای شریعتی که دائما با اون تیپ رومانتیکی که داشت گفت که از این سو کشندم که از آن سو کشندم، چه کسم من که بسی وسوسه مندم، که از این سو کشندم که از آن سو کشندم، نفسی رهزن قولم، نفسی تند و ملولم، نفسی زنده برونم که بران بام بلندم. شریعتی هم یک همچین رابطه پیچیده و دراز آهنگی با دو مقوله عرفان و سیاست داشت که به تفصیل در جلسات بحث کردم. عرفان برابری آزادی شاید اون به اصطلاح آخرین منزلگاه از این سفری است که او با این مقولات طی میکنه و دست و پنجه نرم میکنه، میکوشه وجه رهایی بخش سلوک عرفانی رو با مفهوم سوسیالیستی و همچنین آزادی رو. اینجا شما به معنای آزادی سیاسی باید بگیرید، نه به معنایی که احیانا به اون معنایی که سارتر اگر اون نگاه ملحدانه و خدا ناباورانش به هستی رو مد نظر قرار بدیم، او این بخش از نگاه و میراث سارتر رو برگرفته باشه. اون قصه ای که شخص باید اولا محکوم همطور که اشاره کردید به آزادی و آزادی خودش رو به منصه ظهور برسانه، به این معنا خب یک موحدی و مسلمانی مثل شریعتی هم میتونه اون رو اخذ بکنه، و هرچند با نگاه سارتری به هستی همدل نیست، دست کم در اواخر عمرش و پس از اون دورانی که کم و بیش یأس فلسفی دچار شده بود دیگه از این احوال نداشت و خب سالهای آخر عمر شریعتی هم هست، نگاهش به هستی کم و بیش روشنه و بسیار هم سبقه عرفانی و اگزیستنسیل به معنی وجودی کلمه داره. برابری را سوسیالیسم گرفته، کاملا رگه های اقتصادی و سیاسی داره. عرفان وجه رهایی بخش برای او داره، چنان که عرض کردم اون رابطه دیالکتیکی اینجا آخرین منزلگاهه، یعنی عرفانی که به کار سیاست میاد و وجه رهایی بخشش برای اون مهمه، نه عرفانی که صرفا انزوا طلبی رو برای خط به ارمغان میآورد. آزادی هم به معنی سیاسی کلمه است، یعنی همین آزادی اجتماعات، فرض بفرمایید آزادی مطبوعات، آزادی که ما امروزه میفهمیم، یک همچین سنتزی رو او میکوشه که بهش برسه. شما برابری رو اگر بردارید و عدالت بگذارید، کم و بیش میشه گفت که شریعتی دغدغه جمع عدالت و آزادی رو در اواخر عمر پیدا کرده بود. اینو از این جهت میگم که کثیری از گفتمانهای چپ و سوسیالیستی که اون زمان در ایران بودن اونقدر دل مشغول امر عدالت اجتماعی بودن که شاید به اون اندازه به آزادی نمی پرداختن. شریعتی برای جمع آزادی با عدالت که امری بقایت نه بسیار سخت تبیین نظریشی تئوری پردازی نمی کنه. شما ببینید رالز هم راجع به آزادی سخن گفته، راجع به عدالت سخن گفته، کتاب اتوی جستیس رو نوشته، میکوشه تلقی های نوینی از عدالت به دست بده که در اونجا قصه عدم تبعیض در جامعه جاری و ساری باشه و آزادی به معنای آزادی اقلیت های مذهبی یا به معنای ماینوریتیز ها، اقلیت ها در جامعه هم حفظ باشه براشون، حقوق اقلیت هم در جامعه حفظ بشه. همه اینها بحث های احیانا عمیق یا بحث ذو ابعادی رو نظری رو میطلبه. شریعتی از آرمان های خودش در اینجا سخن میگه که آرمان های شریف و بلندی هم هست البته، اما در این حال جمع بین عدالت و آزادی احتیاج به تبیین نظری و تبیین تئوریک داره که این در کار شریعتی دیده نمیشه. اما خب اهمیتش اینه که او به هر حال میفهمه که صرف تأکید بر برابری هم بار ما رو بار نمیکنه و باید در کنار برابری یا در اینجا چنان که گفتم عدالت دلمشغول آزادی هم باشه و به این معنا سبقه اجتماعی سیاسی داره. دو مقوله برابری و آزادی در این ترکیب سگانه عرفان برابری آزادی، عرفانش وجه رهایی بخش و اگزیستنسیل داره. فکر میکنم همون رگه های اومانیستی اگزیستنسیالیستی که راجبش سخن میگفتیم که وجه رهایی بخش پروژه اوست در این دوران برای او پررنگ‌تره و به این معنا از کنار هم نشستن عرفان برابری و آزادی سخن میگه. و الا بله نگاه عرفانی به هستی البته هستی رو کور و کر نمیبینه، حالا چه به روایت عرفان خراسانی چه به روایت ابن عربی که شما گفتید و دیگران، ولو اگه حالن عارف کسی است که برای هستی ساحت قدسی رو برمیشماره و قائله و هستی کور و کر نیست و قطعا نواهای قدسی و نغمه های آسمانی در هستی جاری و ساریست و عارف از این منظر تجربه میکنه و هستی رو ایستاده بر پای خود تجربه نمیکنه. یا قلمداد نمی کنه. شریعتی هم به اختفای همین افراد از عرفان سخن میگه. اونقدر که من میفهمم عرفانش بر ذیل عرفان اسلامی صورت بندی میشه. من در مقاله هبوط در هیچستان اگر خوانده باشید و همچنین در مقاله میباشین زیر و زبر از دغدغه های وجودی شریعتی پرده برگرفتم و مثلا مفهوم عدمستان، مفهوم فنا و تنهایی معنوی در نگرش عرفانی شریعتی پررنگه و به همین معنا او رو در اداد عارفان معاصر قلمدار میده و به تعبیری که من راجع به او و احیانا کسانی مثل او و سپهری و دیگران به کار میبرم در اداد و زمره سالکان مدرن. و سالک مدرن کسی است که به هر حال دل مشغول تعلق خاطر داشتن یا تجربه کردن تجربه های کبوترانه در جهان راززدایی شده کنونی است و به همین خاطر از سوی به اختفای وبر جهان را افزون زدایی شده قلمداد میکنه، اما در اندیشه بازسازی تجربه های کبوترانه و باطنیست و نقب زدن به ساحت قدسی. در این تلقی شریعتی قطعا در زمره سالکان مدرن به گواهی آثارش و مکتوباتش و از سوی دیگری هم دغدغه‌های اجتماعی سیاسی پررنگی داره که دو مفهوم برابری و آزادی رو از دو سنت سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم اخذ میکنه، البته سویه های اجتماعی و سیاسیش براش پررنگ تره و میکوشه که اینها رو با هم سنتز کنه. این که چقدر این سنتز موفق فکر میکنم که کار بسی بیش از اون میطلبه که شریعتی صرفا ابراز کرده. او از آرمانهاش سخن گفته بیشتر که خیلی هم بلنده، خیلی هم آرمانهای گرانقدری، اما جمع میانه برابری و آزادی یا عدالت و آزادی چنان که گفتم البته جهت تئوریکی میطلبه که امیدوارم نو شریعتیست ها در این باب گام بردارن یا اگر هم کاری کردن در این باب اون رو توضیح بیشتری بدن تا بشه میراث شریعتی رو این گونه پاس داشت و راه او رو ادامه داد.
ادامه سوال عرفان، من باز میخوام به جهان سیاست برگردم. جهان سیاست دست از سر ما بر نمیداره. به هر حال شریعتی متفکر سیاسیه، یعنی شریعتی چه زمانی که به سراغ دین میره، چه زمانی که به سراغ فلسفه مارکسیسم میره یا اگزیستانسیالیسم میره، دغدغه تغییر اجتماعی خصوصا در دوره‌ای که شریعتی تبدیل به شریعتی میشه، یعنی تبدیل به اون فیگور روشنفکری میشه که امروز ما بهش حالا به عنوان پدر انقلاب یا به عنوان یکی از روشنفکران کلیدی که اون دوره نقش داشته اشاره میکنیم، دغدغه شریعتی در اون دوره مشخص دغدغه این تغییر اجتماعی رو داره. اما وقتی که علارغم این که از مفاهیم فلسفه مارکسیسم بسیار وام میگیره، مبارزه طبقاتی، جامعه بی طبقه توحیدی و از این واژه طبقه استفاده میکنه، من مشخصا میخوام درباره واژه طبقه در گفتمان شریعتی سوال بپرسم و اینکه مجموعه تفکر شریعتی به نظر میرسه که علارغم اینکه سعی میکنه یک تعریفی از واژه طبقه بده، ولی این طبقه طبقه نیست که ما در درون سنت مارکسیستی باهاش مواجه هستیم. از یه طرف این طبقه بیشتر یک طبقه سیاسیه، طبقه که به دنبال یک تغییر و تمرکزش بر روشنفکرانه در این مفهوم، به جای اینکه به تضاد در حقیقت تضادهای اقتصادی، تضاد کار و سرمایه برگرده شریعتی، شریعتی به دنبال تضادهای سیاسیه و تضادهایی که در درون سنت دینی وجود داره بین روحانیت و بین روشنفکری دینی و تضادهایی که تبیین میکنه از جنس تضاد کار و سرمایه نیست، که خب به هر حال مارکسیسم عملا با تلاشش برای تبیین تضاد کار و سرمایه و تبیین مبارزه طبقاتی در دل هر جنبش اجتماعی شناخته میشه. از طرف دیگه به خاطر شرایط استعماری که توی باز کشورهای جهان سوم در حال تجربه بوده و به دلیل اینکه به هر حال این جنبش‌های استقلال همواره در اون دوره به خصوص خیلی پررنگ بوده و خب می‌بینیم که شریعتی بسیار متأثر بوده از جنبش‌های آزادی بخشی که در اون دوره اتفاق می‌افتاده، ولی در این حال بسیاری از این جنبش ها این ویژگی رو در اون دوره تاریخی داشتن که گفتمان ضد استعماری رو جایگزین گفتمان ضد سرمایه‌داری می‌کردن و به جای گفتمان طبقاتی گفتمان ملی‌گرایانه خیلی در درون این شکل از تلقیات برای حرکت اجتماعی پررنگ میشه. ما دیگه با یه مفهومی بیشتر به اسم همین توده، ملت، مردم به جای طبقه کارگر مشخصا مواجه هستیم و ما یه مفهوم ناکاملی رو از طبقه داریم. از اینجا میخوام یه پل کوتاهی بزنم به دوران بعد از انقلاب و اینکه در دوران بعد از انقلابم حالا به هر حال برای دوران طولانی خود گفتمان چپ که به محاق رفت، یعنی در حقیقت عملا کاملا سرکوب شده بود، اما مسئله این که تو شما خودتون به حال از یه نسلی از روشنفکران دینی هستین که این سوال من میخوام با این پل ازتون بپرسم. میدونم که از مفاهیم مارکسیسم در حقیقت شما وام نمیگیرین برای توضیح مسئله اجتماعی، از سنت روشنفکری دیگه ای دارین وارد میشین، ولی یه زمانی دوست من میگفتش که زمانی که دوران اصلاحات در ایران شروع شد اتفاقی که افتاد این بود که حوزه اقتصاد رو روشنفکران به متخصصین و بوروکرات‌ها واگذار کردن و روشنفکران همه به دنبال تبیین مسئله فرهنگ رفتن و در این حوزه بسیار هم موفق بودن، یعنی دوران اصلاحات و روشنفکران دینی که در این حوزه کار کردن و روشنفکران غیر دینی که در اون دوران فعال شدن به هر حال نقش مؤثری داشتن در باز کردن دریچه های فرهنگ، ولی سپردن مسئله اقتصاد و فکر کردن به اقتصاد و تضادهایی که جامعه از طریق چرخ اقتصادی میتونه ایجاد بکنه به هر حال تا حدی ممکنه منجر به این شد که احمدی نژاد بتونه با یک شکلی از گفتمان اقتصادی خودش رو در عرصه سیاسی مطرح بکنه و تبعات پررنگی برای ما داشت. من فکر میکنم علارغم این که هم میشه حتی این در درون شریعتی هم وجود داره، یعنی حتی زمانی که ما به سراغ شریعتی میریم که ادعای این رو داره که داره از مفاهیم مارکسیسم وام میگیره، ولی در نهایت برای شریعتی هم تضادها در حد تضادهای سیاسی و تضادهای فرهنگی و تعریف انسان باقی میمونه و این نکته‌ایه که در درون روشنفکرای رمانتیک هم خیلی وجود داره. آصف بیات یه مقاله درباره شریعتی داره که توش میگه که در حقیقت شریعتی روح انسانها رو تسخیر میکرد. بیش از این که روشنفکری ما در حقیقت به دنبال این باشه که معادله جامعه رو از طریق فکر کردن سیاسی و از طریق فکر کردن اقتصادی و از طریق تاکتیک و استراتژی به پیش ببره، به نظر میرسه که این پررنگ شدن بار فرهنگ و مدام فکر کردن به اون ابعادی از عدالت و آزادی که نسبتی با اقتصاد یا در تبیین مارکسیستی نسبتی با تضاد کار و سرمایه نداره، میراثیه که در درون شریعتی وجود داره و علارغم تفاوت‌های بنیادینی که در روشنفکری دینی پس بعد از انقلاب با شریعتی است، ولی این تشابه رو میشه در هر دو پی گرفت. در یک جمله بخوام حرفم خلاصه بکنم، یعنی زمانی که روشنفکران به ویژه سنت روشنفکری دینی ما به تغییر اجتماعی میاندیشه، معادله اقتصاد در درون تفکرش به کل غایبه. حالا شاید دارم خیلی حکم کلی صادر میکنم، ولی اقتصاد هیچ حضوری نداره، هیچ بروزی نداره و تنها گفتمانهای فرهنگیه که داره تبیین و تقریر میشه.
بله، نکات خوبی طرح کردید و حقیقتش تصورم این است که پرداختن کافی و وافی به آنچه اشاره کردید بیرون از حوصله این مصاحبه است و مجال مستقلی رو میطلبه. اما به مصداق آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید و نسبت اقتصاد با سنت روشنفکری عموما و نسبتش با سنت روشنفکری دینی خصوصا نکاتی را عرض میکنم. راجب قصه اقتصاد و مفهوم طبقه در سنت
در نظام فکری شریعتی، فکر میکنم حق با شماست، یعنی به معنای اقتصادی کلمه و نسبت و تضاد میان کار و سرمایه، چنان که در سنت مارکسیسم کلاسیک این بحث ها طرح میشه، میشه گفت که در نزد شریعتی این چنین مطرح نبوده. اگر خاطرتون باشه من در جلسه آخر یه نقل قولی از شریعتی خواندم راجع به استفاده از مفهوم تضاد طبقاتی، که نزاع میان حابیل و قابیل مطابق با اسطوره های دینی رو هم سعی میکنه ذیل نزاع میان فئودالیسم و نزاع طبقاتی معنا بکنه. خب میدونید مطابق با اسطوره های دینی، نزاعی که میان این دو برادر شکل گرفت، یکی دیگری رو کشت و از میان برداشت، و شریعتی از زبان میثیکال و اسطوره‌ای استفاده میکنه و این ایده رو هم البته طرح میکنه که زبان ادیان زبانی لزوماً زبان اخبار و اخبار از عالم واقعی نیست، که اینم باز یکی دیگه از اخطارهای شریعتی است که او پی نگرفته. من در مقاله مسئله حجاب و فهم روشمند از قرآن این رو توضیح دارم که تا کسی تلقی خودش از اند و تلقی خودش از زبان دین منقح نکنه، نمیتونه در این مسیر گام های درستی برداره. و شریعتی در مقدمه‌ای که به ترجمه کتاب سلمان پاک نوشته و همچنین در یکی از آثارش به نمادین بودن زبان دین مطابق با تأملات خودش اشاره کرده، اما باز در حد یه اخگر و بارقه بر جای مانده و پس از انقلابی که این دوباره از مقام ایجاز و اجمال به تفصیل در میاد. و خب البته برای اینکه این از مقام اجمال به تفصیل در بیاد یه ابزار نظری هم میخواد در سنت فلسفه دین، الهیات جدید، که خب شریعتی اینها رو فاقد بوده. الان یه حاله قصه تضاد طبقاتی رو به نحو نمادین میکوشه در اسطوره های دینی هم سراغ بگیره و خانش متکلفانه از اون به دست بده. اما باز هم اگر نزاع میان حابیل و قابیل نزاع میان فئودالیسم بوده و عصر پس از اون، عصر قبل از اون و تقابلی که بین تضادهای مختلف طبقاتی بوده، تضاد طبقاتی گوناگون، باز به تعبیر درست شما در حد دغدغه های انسانی میشه گفت که متوقف میشه در پروژه شریعتی، یعنی ناظر به دغدغه های، حالا نگیم رومانتیک، حتی دغدغه هایی که به نحو اصیل هر یه انسانی باشه مواجهه. اما در مقام تئوری پردازی در این باب اگه مرادتونه یا پرداختن جدی به اقتصاد، به نسبت اقتصاد و سیاست، بله این نیست در کار شریعتی. و میشه گفت همطور که اشاره کردی در کار روشنفکرهای دینی متأخر هم این نیست. نه شما در کارهای سروش میبینید، نه در شبستری، نه در ملکیان و دیگران نیست. در نسل بعدیشون هم اگر شما ببینید این امری که اشاره فرمودید در اونها دیده نمیشه. بریم سراغ روشنفکرهای غیر دینی یا روشنفکرهای عرفی هم همینطوره. شاید از معدود روشنفکرانی که البته به اقتضای تخصصش اقتصاددان هم هست و از این منظر بحث رو پی گرفته و در این باب سخن گفته، آقای موسی غنی نژاد باشه که البته یک اقتصاددان هایکی تمام عیاره و بسیار با ایده های چپ، میدونید که نامهر بر سر مهر اصلا اساسا نیست، ولی خب به حال به اقتصاد اندیشیده، مرادم اینه، و در این حال نکاتی گفته طرح کرده. البته عنایت دارم نفوذش مثل نفوذ روشنفکرای دینی نبوده، حتی در قیاس با روشنفکرای غیر دینی دیگر که مهمن و تأثیر گذار به این معنا، اهمیت در سراسر این بحث نه قضاوت و ترجیح شخصی من باشه، چنان که گفتم به امور ابجکتیو و عینی هست. به هر حال طباطبایی، جواد طباطبایی مهمه، فرهادپور اهمیتی داره، بابک احمدی اهمیتی داره، خب اینا هیچ کدوم به قصه اقتصاد نپرداختن. شاید فرهادپور در میان اینها کسی باشه که به هر حال چون به مکتب فرانکفورت هم علاقه داره و به امر سیاسی کوتن کوت در معنای فرانکفورتی کلمه، که در اون تلقی میدونید سیاست و امر سیاسی ساحت موسعی است، نه به معنای دولت، بلکه قلمرویی که کنش‌های شهروندان هم توسعاً امر سیاسی قلمداد میشه. اینجا میشه از تفکیکایی که هانا آرنت هم استفاده کرد، تفکیکایی که او کردن استفاده کرد که بنا ندارم وارد اون بحث شم. حالا این تشخیصتون به نظرم تشخیص درستیه و اگر این رو نقصی بشه قلمداد کرد، خب این نقص در کار روشنفکران ما عموما دیده میشه. حتی میشه این رو بسش داد و رفت سراغ روشنفکرهای به اصطلاح چپ ما پیش از انقلاب هم، و در سنت ادبی خصوصا خیلی از این روشنفکرها به این معنا باز به اقتصاد عمیقا نپرداختن، در حد طرح ایده های جهان شمول اقتصادی و مبارزه با فقر، و به تعبیری که مخملباف در کتاب نون و گل در فیلم نون و گلدون آورده، اگر بشه بریم تو صحراها گل بکاریم و اینجوری تبعیض رو از سراسر جهان برداریم و یک عدالت اینگونه، بله، اما مراد شما پرداختن جدی به اقتصاد و نسبت وسیل اقتصاد و سیاست و در پروژه فکری خود به اون اندیشیدن، یا به مفهوم طبقه و تضاد کار و سرمایه که البته مفهوم مارکسیستیه ولی خب میشه روشنفکر ما بهش بپردازن. به این معنی اشریتی این امور در ذهنش نبوده یا دل مشغول این امر نبوده و توسان البته بیشتر روشنفکرهای دینی. این رو هم عرض بکنم، البته شما اگر از کسی مثل آقای ملکیان بپرسید، او قائل هم نیست به این که روشنفکر باید این کار رو هم بکنه. ایشون یعنی این رو نقص نمیبینه. خب یه تلقی در این باب داره ایشون یا دیگه روشنفکران، حالا مشخصا ایشون رو من ذکر میکنم، ایشون اصلا معتقد ما از فرهنگ باید آغاز بکنیم و سیاست پس از فرهنگ در میرسه، و به تعبیری که خود ایشون هم بهش اشاره کرده، اصالت فرهنگ مهمه و تحولات درونی است که تحولات بعدی رو از پی در پی خواهد داشت، یا به تعبیر دیگه اون اتفاقات و تحولات انفسی که آثار و نتایج آفاقی هم خواهد داشت. به همین خاطر بحثای روانشناختی در کار ایشون خیلی پررنگ و نگاه روانشناسانه و به هر حال سویه های باطنی و اگزیستنسیال خیلی در پروژه او پررنگه، و کسانی هم از همین منظر از غذا هیچ همدلی با کار ایشون ندارن، از جواد طباطبایی بگیرید تا شایگان و دیگران که معتقدن به این معنا پروژش اینجایی و اکنونی نیست، یعنی از معنویت ایشون سخن میگه و عقلانیتی که با اینجا و اکنون ایران نسبتی نداره، اما امر سیاسی کودنکود برای روشنفکر مهمه. یادم هست در یکی از گفتگوهایی که با دکتر شایگان داشتیم به همین مسئله میاندیشید و به من میگفت که من برام پروژه سروش به این معنا جدیتره و بیشتر پی میگیرم که دموکراسی و امر سیاسی دموکراتیک مسئله شه. این که چقدر با حکومت دموکراتیک دینی او همدل باشم، که البته این ایده تحولاتی هم داشته، تطوری در اندیشه 20 سال سروش داشته و ایشون از حکومت دموکراتیک دینی آغاز کرده و به حکومت فرادینی رسیده که جاش اینجا نیست، انشالله اگر جلسات سروش شناسی داشته باشیم در سپتامبر به تفصیل خواهم گفت، اما به تعبیر شایگان امر سیاسی براش مهمه، و اینکه بحثای دین شناسانه اون نسبتی هم با امر سیاسی به این معنا داره و می اندیشه به جامعه مدنی، می اندیشه به حقوق اقلیت ها، یعنی در تئوری پردازیش، نمیگم آقای ملکیان هم حتما دموکرات هن، یعنی در تئوری پردازیش به این مقوله می پردازه. من میخوام بگم که به این معنا شاید دورترین روشنفکر مشهور معاصر ما از آن چه شما میگید آقای ملکیان باشن، یعنی نه به امر سیاسی می پردازن و نه توسعاً به مقوله اقتصاد، اما خصوصا در روشنفکرهای دینی معاصر سروش و البته کدیور به امر سیاسی و تئوری پردازی در باب سیاست بیش از دیگران پرداختن، اما باز هم امر اقتصاد یا رابطه اقتصاد سیاست در کار اینها مقفوله. یه اشاره کردی به اینکه اینها رو به بروکرات ها واگذاشتن، نمیدونم این سقه انتقادی داشت یا نه، به این معنا که اگر مثلا فرض بفرمایید که تئوری پردازی در باب اقتصاد و رابطه اون با امر سیاسی و نهادسازی در این باب و تئوری پردازی در این باب رو اگر یک روشنفکر به این معنا فرض بفرمایید که توصیه بکنه به یه دولت مردی که به سفاره به بوروکرات ها، این در نظر شما این رو به مسابقه نقدی گفتید یا در مقام توضیح بودید؟ مثلا میخوام عرض بکنم فرض بفرمایید که اقتصاددانانی مثل آقای طبیبیان، حالا میدانم شما گرایش‌های چپ دارید و اقتصادهای لیبرالی رو نمیپسندید، یا سیاست های موسوم به تعدیل در زمان آقای هاشمی، چون اشاره به سیاست ندارای کشورمون کردید عرض میکنم، حالا فرض بفرمایید که کسی مثل آقای طبیبیان یا کسی مثل آقای نیلی، دکتر مسعود نیلی در روزگار کنونی، اینا قرار باشه که به این معنا بیان ماشین در ماشین دولت و کمک بکنن در سیاست پردازی اقتصادی و یه روشنفکر این مسیر رو تسهیل بکنه، به این معنا که احیانا توضیح بده، خصوصا در یه جامعه مثل ما که حکومت دینی بر اون حکم فرماست، بقبولاند به حاکمان دینی که از اقتصاد و علم اقتصاد و از متخصصین اقتصاد و به قول شما بوروکرات ها میتونن در سیاست گذاری اقتصادی مدد بگیرن و باعث بشه که اینها این میزان بپذیرند این تلقی رو. اومخ این فکر میکنی که البته قبول دارم این حداقل لازمه و نه حد اکثر ممکن، اما این اگر بینش و نگرش رو داشته باشه یه روشن فکر و حالا روشن فکر دینی در بحث ما، این قدم رو به جلوی هست یا نه؟ این رو از این جهت میگم که اگر خاطرتون باشه یا خوانده باشید، یکی از بحثایی که سروش طرح کرد بحث دین حداکثری و دین حداقلی بود و تفکیک میان مدیریت علمی و مدیریت فقهی در دهه 70 شمسی و مطابق با اون تلقی، خب ما در دین حداقل‌های لازم رو سراغ داریم و بهتره در این حوزه‌ها این امور رو از دین سراغ نگیریم و بریم به سراغ اهلش. یادم از همون موقع این بحث خصوصا تقابل میان مدیریت دینی و مدیریت علمی و مدیریت فقهی نزاع‌هایی رو برانگیخت. حالا اگر یک دولتمردی بر اساس این سنخ بحث‌ها اقتصاد رو به اقتصاددانان واگذاره و میگم در جامعه ما مختصات ما عرض می‌کنم و رفته رفته به سمت خوانش اقلی از دین سوق پیدا بکنه که نه فقط طبابت و مهندسی رو بلکه روانشناسی و اقتصاد و جامعه شناسی رو هم از دین سراغ نگیره و بره به سراغ امثال نیلی و طبیبیان، کاری که زمان آقای هاشمی رخ داد، فارغ از این که من آدمی باشم که با سیاست‌های لیبرالی در حوزه اقتصاد هم دل باشم یا با سیاست‌های سوسیالیستی، فکر می‌کنید این یک گام به جلوس و به این معنای البته حداقلی دست کم برخی از روشنفکر دینی ما به این پرداختند. در این حال ملاحظتون راجع به شریعتی و میراث او و استفاده که از مفهوم طبقه میکنه پذیرو میپذیرم و درسته که به هر حال این دغدغه ها به عمق به یه معنا نمیاد، یا بگیم در باب مفهوم طبقه و نسبت اقتصاد و سیاست و تضاد کار و سرمایه به اون معنا که در ادبیات و لیترچر مارکسیستی بحث میشه، اصلا شریعتی این بحث رو نمی کنه و چنان که مستحضرید اون کانوتیشنی که در ادبیات مارکسیستی داره مفهوم طبقه، حتی در مارکسیسم کلاسیک به اون معنا شریعتی از مفهوم طبقه استفاده نمی کنه.
خیلی متشکر جناب طباق. هرش من برخلاف دوستم الان این سوال رو میخوام دوباره از سیاست برگردونم به طرف عرفان. معتقدم که دکتر شریعتی یک آدم سیاسی نبود، بر اساس به اصطلاح یک جور جبر زمانه وارد سیاست شد. کسی بود که درد انسان داشت و اون درد معنای به اصطلاح جهان براش مهم بود. مثلا من حالا یک مثلا مقدمه کوتاهی هم برای این سوالم بگم، مثلا در کتاب زمینه و زمانه پدیدارشناسی نوشته آقای سیاوش جمادی که در مورد عقاید هوسرل، ادموند هوسرل و هایدگر، در یک قسمتی از کتاب آقای جمادی برای تحقیق بحثش یک جمله از فرانس کافکا میاره و از قول فرانس کافکا، یعنی در یکی از آثار فرانس کافکا بوده که کافکا گفته هیچکی مثل من این حبوط رو درک نکرد. حالا من برمیگردم به سوالم. خب شریعتی این حبوط رو درک کرده بوده و خیلی تحت تاثیر این به اصطلاح زمانه خودش و اینکه انسان داره به سمت بی‌معنایی میره، همین دلیل میاد سعی میکنه که معنایی برای به اصطلاح زندگی انسان بسازه. و خب مثلا یک جمله معروف ازش هست پیش که خیلی خوبه که ما هممون، از قول دکتر شریعتی میگم که خیلی خوبه که ما هممون به شورای به خودمون رو مثنوی معتاد کنیم. پس انسانی که خودش رو خیلی درش میخواد که مثنوی معتاد شه زیاد نمیتونه به اصطلاح من خودم نمیتونم در قالب سیاسی بگنجونمش، شاید از سیاست بخواد استفاده کنه که به اون نظرات و عقایدش به اصطلاح ایدهاش برسه. حالا من میخوام یه مقدار حالا یک مداری از رابطه شریعتی و به اصطلاح مولوی، عارف بزرگ مولوی بپرسن، مولانا جلال الدین. خب مولانا خیلی خب بس عقایده که جور عقایده اشعری مسلک بوده، خب خود شما در بارها در سخنرانیتون گفتین، از جناب سروش بزرگ هم من شنیدم که مولوی مثل یک نهنگه که نمیشه واقعا در این به اصطلاح ظرفای کوچک مذاهب و اینا به اصطلاح جاش داد، ولی خب بالاخره مولوی یک جوری تأثیر به اصطلاح عقایده اشعری بوده و خب مولوی رئیسی در دیوانش کبیرش میگه خوناکن کس که چون ما شد، همه تسلیم و رضا شد، گوهر عشق و جنون شد، گوهر بحر صفا شد. خب پس یه کسی که اینجوری به نظرم رضایت میده به رضای خدا و بس عقاید اشعاره، خب خدا مبسوط الید، هر کاری که در عالم میتونه بکنه و انسان هم خوب شد، خیلی تاثیر کمی در این تاثیر کم که به نظرم تاثیر هر چی تاثیر داره بر اساس، حالا بر اساس یک نقل میزنم به ابن عربی که میگه که اون ایده وحدت وجودش که ما به اصطلاح هر کاری انجام میدیم، به خود ابن عربی میگفت هر چی که من میگم بر اساس که اون چیزایی که من به من میگن که بگم، یه چیزی که مینویسم ورق از بالا به من میگن که بنویسم. این عقایده که خیلی خدا مبسوط الیده و همه حرکت های دنیا رو در دست داره و این هستی رو به جلو به اصطلاح میبره. حالا ما چجوری میتونیم این رابطه شریعتی رو و مولوی رو به اصطلاح تبیین کنیم و چجوری این عقایدشون رو به اصطلاح به هم نزدیک کنیم، که چجوری مثلا شریعتی گفتم خودمون خوبه که خودمون رو به مثنوی معتاد کنیم، پس اون عقاید محکم مولوی در مورد تقدیر و به اصطلاح قدرت خدا در عالم. متشکرم.
بله ببینید، شریعتی البته متفکر ذو ابعادی بوده و همه متفکرهای رمانتیک یا نویسندگان رمانتیک این گونه‌اند. او سیاست پیشه به معنای سیاست مدار نبود و در پی کسب قدرت شخصا نبود، این درسته و به همین خاطرم روشن فکر قلمداد می شود، اما ذهن او عاری از امر سیاسی نبود. میشه بگید به این امر وا داشته شد یا سوق پیدا کرد، دیگران او رو راندند خصوصا در دوره ارشاد، اما به هر حال زندگی او و رابطه‌ای که با پدرش داشت و دوستان پدرش از همان اوان جوانی در مشهد به هر حال با امر سیاسی گره خورده بود. یادمون باشه چند بار زندان افتاد، بالاخره کسی که زندان میفته 4-5 بار دغدغه‌های اجتماعی پررنگی داره. وقتی تحصیلاتش تمام شد و از پاریس باز میگشت به ایران زمینی، قبلا هم بحث کردیم در مرز بازرگان رو دستگیر کردن و شانس هم آورد که دفعه قبل با هواپیما آمده بود پس از فوت مادرش به مشهد، چون بعدن معلوم شد که ممنوع خروج بوده و اگر مرز زمینی باز میگشت به پاریس برای تکمیل درسش نمیتونست ایران رو ترک کنه. خب کسی که ممنوع خروجه و 4-5 بار به زندان میفته و دوستان سیاسی متعددی داره، در جلسات کنفدراسیون دانشجویان در خارج از کشور شرکت میکنه، خب اینا نشون میده که تعلق خاطر سیاسی پررنگی داره، به این معنا که به امر سیاسی قویاً میاندیشه. اما خب چون شخصیت رمانتیک داشت، علاوه بر امر سیاسی دغدغه های وجودی عمیق و اصیلی هم داشت و این دو دست در دست یکدیگر پیش می رفتن. به همین خاطر چنان که در جلسات هم به تفصیل آوردم، برخی از مواقع خصوصا پس از اینکه ناکامی سیاسی تجربه می کرد یا کشور با تلاطم ها و ناکامی های سیاسی مواجه بود، دوباره در خود فرو می رفت و دوران انزوا و قبض روحی او در می رسید. به تفاریق این رابطه در او دیده می شد و رابطه دیالکتیکی میان این دو چنان که آورده. به همین خاطر به نظرم این دو رو نمیشه در وجود شریعتی از یکدیگر تفکیک کرد. نسبتی که او با اقبال داشت، تأثیری که از اقبال پذیرفته بود، چنان که در جلسات هم آوردم از فناء فلاح و بقای بالخلق سخن می گفت، به همین خاطر طعن در حلاج و برخی دیگر از عرفا میزد، نهضت سربداران رو میپسندید. اینا همه نشون میده که دغدغه‌های اجتماعی پررنگی داشت، علاوه بر این که البته دغدغه‌های وجودی اصیلی داشت، و اینا از مختصات و مقتضیات روشنفکران است. و عرضم حضور شما که تیپ‌های رمانتیک که چند سنخ دغدغه داشتند، از این حیث فکر میکنم منافاتی میان این دو نیست. و از قضا چون شما پرسیدید بگویم همینجا یکی از فصل‌های مفترق او با عارفی مثل مولاناست که او از امور اجتماعی و پرداختن به مناسبات و روابط اجتماعی میان مردم و حکومت تقریبا عاری بوده و برخلاف عارفی مثل حافظ یا سعدی از این صرف دغدغه ها به جواهی آثارش نداشته و بسیار دغدغه های انفسی و باطنی داشته و دل مشغول صحنه ها و منظره های درونی بوده تا اینکه دل مشغول آنچه که بیرون از او می پرداخته بوده. در این حال چنان که در مقاله حبود در هیچستان هم آورده ام، شریعتی البته متأثر از مولانا بوده و چند بار گفته مثنوی رو بخوانید. نمیدانیم تا چه میزان با مثنوی مأنوس بوده، چون باز در آثارش بروز و ظهور نداره استشارات رو به مثنوی، اما میشه فهمید که جهان معنادار او متأثر و ملهم از مولانا بوده، خصوصا چنان که خودش در کبیریات مینویسه که من دو بار میخواستم خودکشی بکنم در کوهسنگی مشهد و مثنوی مولانا مرا نجات داد. باز نمیگه کدوم بخشی از مثنوی، ولی میشه فهمید که جهان او درکش از ساحت قدسی و معنای زندگی متأثر از مثنوی مولانا بوده فل جمله و مجملن. این که تفصیلن و بل جمله چه بوده نمیدانیم، اما این تفاوت او با مولانا و شباهتش. و در این حال یادمون باشه تنهایی معنوی و مفهوم تنهایی چنان که در مقاله حبود در هیچستان آورده هم در کارهای شریعتی پررنگه، اما مولانا از همون ابتدای مثنوی بیشتر از مفهوم جدایی یاد میکنه و میگوید بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. که از بیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. این ابتدای نینامه مثنوی است که با حکایت و شکایت از فراق آغاز میکنه. اما شریعتی بیشتر از تنهایی، درست اشاراتی هم به جدا افتاده بودن داره، اما واژه تنهایی و بسامد این در کبیریات شریعتی بسی بیش از واژه تنهایی در اشعار مولانا است. پس این تفاوت رو داره با مولانا، اما علاوه بر اون سویه اجتماعی شریعتی است که خب در کارهای مولانا ما کمتر میبینیم و او دل مشغول احوال باطن است. پس این نکته فکر میکنم که میشه شریعتی رو حیوان سیاسی هم قلمدار کرد، اگر اون تعریف رو بپذیریم که انسان حیوان سیاسی است. شریعتی کسی است که دل مشغول امر سیاسی است، اما این دل مشغولی بروز و ظهورهای مختلف داره، همان گونه که رابطه دیالکتیک عرفان سیاست نزد او بروز و ظهورهای مختلف داره. موقعی در قبض، موقعی در بست زندان میره. خب باز یادمون باشه، من قبلا هم گفتم در دوره مشهد وقتی اسلام شناسی مشهد تدریس میگه تو کلاس کنایه هایی به شاه میزد، اینا همه گزارش شده بود به ساواک. وقتی که در اسلام شناسی مشهد رو میگفت، وقتی در حسینی ارشاد خصوصا اون دوره سخن میگفت که پاری از مواقع بسیار صریح حرف میزد. اون سخنانی مسجد نارمک رو پس از اعدام برخی از دانشجویان او که صریحا تعابیر سیاسی توشه و ناظر به ظلم زمان اعتراض میکنه، اینا خب یه آدم سیاسی، یعنی کسی که به امر سیاسی میپردازه اینها رو میگه. ولی اون موقع مرحوم زرین کوب هم کارش رو میکرده. فرض بفرمایید که کریم مشتهدی هم در دانشگاه درس و مشق فلسفه داشته، اونا به این امور نمیپرداختن. یا در روزگار کنونی شما روشنفکری مثل عبدالکریم سروش رو دارید که خب یک فیلسوف، ایده های خودش رو هم طرح کرده، خزینش هم داده. خب غلام حسین دینانی هم فیلسوف متخصص فلسفه اسلامی، هیچ از این سخنان نگفته. دل مشغول امر سیاسی به معنی پابلیکش نیست، اما شریعتی یه سال و نیم هم زندان میره، 600 شب تنهایی به قول خودش. ساواک او رو بازجویی میکنه، مرتب با او سخن میگن و چنان که در این جلسات آوردم به نظرم مطابق با یه سناریو در اون دوران زندانی با ساواک مواجه میشه. همه اینا نشون میده آدمی است که یه اجندای سیاسی داره. اساسا کسی که پروژه اجتماعی رو پیش میبره نمیتونه دل مشغول امر سیاسی به معنی موسع کلمه نباشه. بازم عنایت بکنیم، امر سیاسی رو به معنی موسع به کار میبرم، نه به معنی کسب قدرت که کار سیاست پیشه و سیاست نداره، به معنی کاروبار روشنفکرانه که در کارهای شریعتی آل احمد و دیگران دیده میشه. پس از انقلاب هم شما در کارهای سروش کدیور دیگران هم میبینید. اما این مانع از این نمیشه که شخص دل مشغول هم به معنوی باشه. میتونه شخص به امر معنوی بپردازه، به دغدغه‌های وجودی بپردازه، اما چون پروژه اجتماعی رو پیش میبره به این امور هم نمیتونه نیندیشه و هم سلوک شخصی شریعتی، هم ایده هایی که طرح کرد و زندان افتادنش، دوستهای او، مجموعی مناسبات و روابط او، همه اینها نشون میده که و اجندایی که داشت، میگه ما از پروتستانتیسم اسلامی باید سخن بگیم. و در جلسه آخر گفتم که به عیان از این پروژه دفاع میکرد. خب پروتستانتیسم اسلامی یعنی چی؟ یعنی اون ریفورمی که در عالم مسیحیت رخ داد در عالم اسلام هم باید رخ بده. خب شما لامحاله وقتی که این کارو میخواید بکنید با نهاد رسمی دیانت که روحانیت باشه درگیر میشید، در یه حکومت دینی که مشخصا با نهاد دین درگیر میشید، حالا شریعتی در زیر حکومت دینی نمیزیست، اما با منادیان رسمی دین باید درگیر میشد. منادیان رسمی دین هم بی عنایت به بروز و ظهور اجتماعی دین نیستن. ما خوندیم با هم یکی از جمعان زنی هایی که میشد برای به زندان انداختن شریعتی یا دست کم بستن حسینی ارشاد تقاضاهایی بود که روحانیت از شاه کرد اون موقع و خوشتند بودن برای بسته شدن حسینی ارشاد در آبان ماه سال 51. چرا؟ چون فکر میکردن که کمر به حرم ولایت به معنای الهیاتی او بسته. خب اینا نسبت برقرار میکنه با امر سیاسی و به این معنا متفکر سیاسی مهمی بود شریعتی، در حین اینکه ذوابعاد بود و اون هاضمه فراخ راه میداد به پرداختن به دغدغه‌های معنوی. مقاله کاریز که من در کتاب مقاله کاریز کتاب حبودتر کبیر که من در مقاله حبود در هیچستان بهش پرداختم، خب انصافا از ذهن خلاق و دغدغه‌های وجودی یک فرد خبر میده. میشد شریعتی البته فقط کبیر رو بنویسه و شریعتی متفکر نباشه، اما دیگه اون روزه اون وقت دیگه ما امروز میراث او رو به مسابقه متفکر دینی که دل مشغول امر سیاسی البته بررسی نمی کردیم. میشد کسی فرض بفرمایید در اداد صادق هدایت که قلم میزد و خب حالا البته تأثیر او رو نداشت در قلم روی ادبیات، اما به هر حال یک اثر هنری جاودانی به نام کبیر و حبود در کبیر آفریده بود. میشد یک کسی از این صنف بهش پرداخت، اما اهمیت اصلی شریعتی این نیست. شریعتی شعر نو هم سروده. گفتیم در این جلسات که شفیع کدکنی میگه اقبال من به شعر نو تحت تاثیر شریعتی بود، یه جایی حتی به اشعار فروغ هم اشاره کرده. اما باز امروز اهمیت اصلی شریعتی به خاطر شعر نوهایی که سروده نیست، اهمیت اصلیش به خاطر کبیری که نوشته نیست، هرچند سر صفحه او افراد متعددی میتوانند بنشینند. اهمیتش این است که او هم آفریننده کبیره و هم یک طرح هندسی مکتب رو به قول خودش پیافکنی کرده و کوشیده در یه رابطه دیالکتیکی میان امر سیاسی و امر متعالی یا امر سیاسی و امر معنوی اینها رو دست در دست پی بگیره. و در اون امر سیاسی البته از مهمترین مؤلفان امر سیاسی رابطه دیانت و سیاست است که او در امت امامت خصوصا فکر میکنم که یکی از جاهایی است که تئوری پردازی های او در دل یه سنت ایرانی شیعی در جای خودش خوش می نشینه، به این معنی که با مخاطب رابطه برقرار میکنه. و الا من به توضیحی که در جلسات گفتم فکر میکنم که با اون پروژه او نمیشه همدلی کرد. بعدن هم به توضیحی که آقای رضا علیجانی دوست عزیز ما و از نو شریعتیست ها آورده، این توشش ناموفقی بود که شاید خود شریعتی هم بعدن به خطا بودن اون پی برد.
خیلی متشکرم. در واقع اجازه بدید من حالا یه سوال در امتداد همین سوال انجام بدم. خب هایدگر میگه که امر سیاسی به اصطلاح مربوط به دازنانه نااصیله، با همون تعریفی که خودش از دازنان انجام میده، و ما حالا میتونیم بگیم که بسه تعریف های هایدگر شریعتی که کبیر رو نوشت، شریعتی که کاریز رو نوشت، شریعتی که حبود در هیچستان این به بخشید حبود رو نوشت، با مقاله شما اشتباه کردم این لحظه، حبود رو نوشت یک دازاین اصیل بود بسید تعریف های هایدگری، و اون شریعتی که اومد و کار اجتماعی کرد، پروژه اجتماعی و سیاسیش رو پیش برد، یه دازن نااصیل بود. خب این نکته رو باید فراموش کنیم، خود هایدگر در یک دوره کار حزبی انجام داد. حالا بیان تا در این توضیح بدید که آیا این تعریف به اصطلاح این تقسیم بندی بر اساس تعریف های هایدگری درسته بین استور و بین اصیل و دازن نااصیل؟
بله، ببینید دازاین اصیل و نااصیل، حالا چنان که شما اشاره کردید و نسبتش با امر سیاسی، نمیدونم بشه اینگونه گفت، بعید میدونم که بشه گفت هر کسی که به امر سیاسی میپردازه یا هر موجودی که به امر سیاسی میپردازه دازاین نااصیله. به نظرم صرف پرداختن به امر سیاسی نیست که او رو در زمره موجودات یا دازانهای اصیل قلمداد میکنه یا نااصیل، بلکه چگونگی مواجهه با اونه. اگر اون آن کانسیلمنت آف بینگ یا از خفا به در آمدن وجود رو در نظر بگیریم که برای هایدگر مهم بود و معتقد بود اون هستی شناسی بنیادین یا فاندامنتال اونتولوژی همونجایی سر بر می آورد که کسی موفق میشه سوبژکتیویسم دکارتی رهایی پیدا کنه و بره به سر وقت صرف الوجود و با از خفا به در آمدن وجود مواجه بشود. خب اگر اون وجود، حالا از تعابیر سنتی خودمون بخوام استفاده بکنم، مبدل یافته محقق بشه، یه همچین وجودی اگر به امر سیاسی هم بپردازه، سیاست ورزی مبارکی میشود. کما این که برخی از مفسران هایدگر گفتند علت اقبال اولیه او به نازیسم و فاشیسم هیتلری این بود که فکر میکرد مجالی فراهم شده که ما بر اون عقل ابزاری instrumental reason داریم فائق میاییم و وجود، حالا به تعبیر من، موج دیگری زده و ما این مجال رو پیدا کردیم که بریم به سراغ وجود بنیادین یا صرف الوجود یا آن بینگ با کپیتال لتر، به اصطلاح با حرف بزرگ، و از موجود اندیشی رهایی پیدا کنیم و به وجود اندیشی برسیم. به تعبیر دیگه زیستن یا تبدیل شدن به دازاین اصیل در نظام هایدگری، چنان که من میفهمم، یا دازاین رو محقق کرده، یه بستر و زمینه و زمانه سیاسی و تاریخی میطلبه و چه بسا اشخاص باید کمک بکنن تا اون زمینه محقق بشه، تا در دل اون زمینه کسی بتواند دازاین خودش رو که عبارت است از به سر وقت وجود اصیل رفتن رو محقق بکنه. به همین خاطر صرف فعالیت سیاسی فکر نمی کنم با نظام هایدگری تخالف و تضادی داشته باشه. چگونگی این فعالیت یا رستن از عقل ابزاری و سوبژکتیویسم دکارتی و متفتن بودن به نواقص تکنولوژی و نگاه تکنولوژی که در نظر هایدگر شخص رو مهیا می کنه برای رستن به سر وقت وجود، تنهایی که هایدگر در تکنولوژی می زد به همین خاطر بود، یعنی معتقد بود از فراورده های عقل ابزاری است و سوبژکتیویسم دکارتی، حالا بنابر ایده های او، ما را به اینجا سوق داده و به همین خاطر افراد رو دعوت میکرد به اینکه meditative thinking، یا به تعبیری که من این معادل رو گذاشتم، نمیدونم شاید دیگرانم گذاشته باشند، در نوشته های خودم آوردم، تفکر مراقبه‌ای، meditative thinking رو توصیه میکرد برای رفتن به سر وقت وجود اصیل یا صرف الوجود، که میشه در یه بستر سیاسی مناسب این امر رخ بده. و به همین خاطر چنان که استاد ما یادمه در انگلستان سر کلاس هایدگر هم میگفت، خانش همدلانه از نسبت هایدگر با سیاست، خصوصا در دوره نخست مواجهی با سیاست، رو میشه اینگونه فهمید که او فکر میکرد ارتش هیتلری یا بگیم فاشیسم یا نازیسم مجال مواجه شدن با وجود اصیل رو فراهم آورده، یا مجالی رو میتونه فراهم بیاره که انسان و بشر غربی از سوبژکتیویسم دکارتی و عقل ابزاری رهایی پیدا کنه و بتواند به سر وقت وجود برود، صرف الوجود. به همین خاطر فکر نمی کنم فی نفسه این تفکیکی باشه که مد نظر هایدگر باشه، مهم چگونگی مواجه شدنه. و شاید در این تلقی، شاید که حتما انسانی که به مدد meditative thinking بر سوبژکتیویسم دکارتی فائق آمده و رفته به سراغ being با کپیتال لتر،
آنچه از او در وادی سیاست هم صادر می شود و توسعاً درباره امر سیاسی می اندیشد می تونه از محصولات و فراورده های مدیتیتیف تینکینگ باشه. البته مهمترینش از نظر او مواجه شدن با بیچونی های هستی است. این رو من توجه دارم، یعنی مهم اینه که ما قایت قصفا نزدیک شدن به اون صرف الوجوده، اما به هر حال این آدم وقتی پاش رو میذاره بر روی کره خاکی و به زندگی متعارف برمیگرده به امور مختلف من جمله سیاست هم میاندیشه و با اونها سر و کار داره.
یه اشاره رو کردین، من یه چون یه بحثی باز شد یه پرانتزی باز بکنیم در این مسئله اقتصاد، بعد من برمیگردم یه سوال دیگه میخوام بپرسم. روشنفکران عرصه عمومی اساساً به سامان زندگی مردم فکر میکنن، به اینکه مردم چه شکلی میتونن به شکل دموکراتیک از طریق خرد عمومیشون در عرصه جامعه تصمیم بگیرن که به چه شکلی جامعهشون رو هدایت بکنن. و خب روشنفکران عرصه عمومی هم سعی میکنن نظریات خودشون رو مطرح بکنن. در حوزه های سیاسی خود شما به نظریات عبدالکریم سروش اشاره کردید که این نظریات هم یک سیر تطوری رو طی میکنه و سیر تطور این نظریات از این طریق حاصل میشه که این نظریات وارد فضای عمومی میشه، به نقد و بحث گذاشته میشه و ما فرضاً از حکومت دموکراتیک دینی به حکومت فرادینی میرسیم. قطعاً بخشی از این تغییر حاصل فکر کردن و اندیشه‌ایه که خود روشنفکر داره، بخش دیگرش حاصل اینه که این روشنفکر این نظریه رو به جامعه پرتاب میکنه، به فضای روشنفکری جامعه، به نقد و بحث میذاره اون رو و اون نقدها تأثیری میذاره در بازنگری آرا این روشنفکر. اما اقتصاد که گفتیم که غایب شده از این امر و به ویژه این که اقتصاد به کارگزاران به مدیران سپرده شده، به نظر میرسه که ما یه تلقی داریم از امر اقتصاد که اقتصاد امری سیاسی نیست و اقتصاد یک علمیه که میتونه بیاد و فارغ از درگیر شدن با ماشین قدرت و سیاست نظریه کلانی رو ارائه بده که به دور از سیاسته، در حالی که میدونیم اقتصاد ماهیت غیر سیاسی نداره. این به معنای این نیست که روشنفکران زمانی که دارن فکر میکنن همشون باید متخصصین امر اقتصاد باشن، با شاخصهای علم اقتصاد بیاندیشن، اما اینکه به هر حال هر کدوم از ماها به یک تلقی اعتقاد داریم. حالا من چون از سنت چپ میام به هر حال به این عبارت خیلی مارکسیستی که کنترل دموکراتیک کارگری به معنای اینکه مردم در جامعه بر حوزه اقتصاد هم باید به شکل دموکراتیکی نظر داشته باشن. من داشتم چند روز پیش فیلم انتخاباتی سال 84 آقای هاشمی رفسنجانی رو میدیدم. یک تیکه خیلی جالبی داره که فکر میکنم این بحث رو کم باز میکنه. جای اشاره میکنم که وارد کارخونه شدم و این مهندسی اومد جلو و از من پرسید که آقای هاشمی آیا شما به موسیقی علاقه دارین؟ و من گفتم که نه. منو جلوتر برد و گفتش که چرا شما به موسیقی علاقه دارید. با تعجب بهش نگاه کردم، منو برد جلوتر و به صدای کارخونه اشاره کرد و گفتش که ما اینجا اسم اینو گذاشتیم صدای سمفونی زندگان و این صدای کارخانه ها در حقیقت. اشاره جالبی بود و داشتم اون موقع به این فکر میکردم که ای کاش اون زمان یادمون می بود که در بین این صدای سمفونی زندگان و کارخانه ها و سیاست تعدیل اقتصادی بخش عظیمی از جامعه زیر این چرخنده ها و زیر این سمفونی داشتن له می شدن و هیچ کدوم از ما به دلیل اینکه این رو به یک حوزه ای از متخصصانی که تصور می کردیم کاملا غیر سیاسی ان واگذار کردیم، شاید این صدا صدای همگونتری بود، صدای خوشایندتری بود و ما رو به این سمت نمی آورد. هم هنوز هم این تصور وجود داره. من یادم میاد چند سال پیش خیلی از افرادی که هم حتی روشنفکران و طبقه متوسط درباره آقای قالیباف نظر داشتن. آقای قالیباف یه مدیری تلقی می کردن که فارغ از سیاست می تونه بیاد و دست به مدیریت بزنه. از اقتصاد مرادم این بود که ما هیچ وقت به این فکر نکردیم که سامان معیشتی زندگی مردم رو دربارش نظریات کلی داشته باشیم و اونو به بحث بذاریم و اتفاقا پررنگ شدن تنها یک صدا، صدایی که شما اشاره کردید آقای دکتر غنی‌نژاد، طبیبیان، نیلی، این صدا تبدیل شد به صدایی که در ظاهر بسیار غیر سیاسی بود و تبعات بسیار سیاسی رو در جامعه داشت. این چیزی که من فکر میکنم ما بعد از کل پروژه روشنفکری خودمون بازنگری بکنیم و درباره اینکه به هر حال نظریاتی داشته باشیم درباره کلیت اقتصاد و درباره کلیت جامعه‌ای که داره به یک سمت حرکت میکنه و اونها رو هم به بحث بذاریم و البته اقتصاددانان و متخصصان حوزه‌های مختلف هم به یاری ما خواهند اومد. برای هم فکر میکنم که هنوز سر اون بحث اولی هم هستم که ما با پدیده‌ای به اسم مدیران مواجه نیستیم، مدیرانی که بتونن غیر سیاسی باشن و بتونن درون ماشین دولتی برن و امر میمونی باشه. همه چیز در جامعه در حقیقت میتونه سیاسی باشه و خیر عمومی در اینه که ما بتونیم به این امر هم فکر بکنیم و وارد معادلاتمون بکنیم. اما سوالی که میخواستم بپرسم، در جلسه آخر شریعتی ما درباره نظریه و عمل حرف زدیم و به خصوص اینکه شریعتی بعد از اینکه از زندان در حقیقت آزاد میشه و نقد خودش را از اندیشه مارکسیسم مطرح میکنه، از سمت تأکید بر عمل به سمت خودسازی انقلابی میره. اگر به درستی خاطرم باشه، فقط یه بار دیگه میخوام اون سوال رو تقریر بکنم برای اینکه اون سوال یکمی فرصت نشد که توی اون جلسه بازش بکنیم. شما همدلانه با این بخش از پروژه شریعتی همراه شدید و اینکه شریعتی از گفتمان عملگرایانه به سمت گفتمان نظر میره، حرکت میکنه، تأکید میکنه بر خودآگاهی و خودسازی انقلابی، با این مفهوم یاد کردید که در حقیقت شریعتی از گفتمان ستیز جویانه خودش فاصله میگیره و از اون گفتمان انقلابی و عملگرایانه که داره فاصله میگیره. این همواره این نقد وجود داشته که در حقیقت اندیشه چپ اندیشه‌ایه که به دنبال تغییر خشونت آمیز شرایط موجود در جامعه است. به نظرم میرسه که این اتفاق، یعنی این نقد پروبلماتیکیه، به این دلیل که خشونت امر جاریه در جامعه و به خصوص وقتی ما با حوزه قدرت مواجه میشیم، قدرت عرصه تنازع و رقابت هاییه که در درون خودش خشونت رو داره. توی اون جلسه مثالی زدم، مثلا از هانا آرنت به عنوان یکی از فیلسوفان لیبرالی که در حقیقت در نظریه سیاسی زمانی که خشونت آغاز میشه سیاست به یک معنای تمام میشه و آغاز خشونت به معنای پایان سیاسته. این دقیقا به عکس سنتیست که ما در سنت مارکسیسم داریم، به دلیل اینکه توی سنت مارکسیسم خشونت حل شده در درون اتفاقی که داره میفته و ما باید جایی رو برای تبیین خشونت و سازوکار خشونت در جامعه باز بکنیم و پیش بریم. یکی این که بر خود شریعتی، حالا تز معروف مارکس این بود که فیلسوفان جهان رو تفسیر میکنن، زمان اون رسیده که جهان رو تغییر بدیم. یادم میاد چند سال پیش ژیژک یکی از فیلسوفان مارکسیسم متأخر میگفتش که اتفاقا اگر جایی از اندیشه مارکس باشه که باید تغییرش داد، این بخشه و امروز ما بیش از هر زمان دیگه‌ای باید بشینیم و فکر بکنیم. من فکر میکنم که در درون فرمان دادن به عمل و یا نظر نیست که عرصه خشونت تعریف میشه، بلکه خشونت اونجاییه که آیا ما تصمیم داریم که به خشونت به عنوان چیزی که در جامعه ما ساری و جاریه فکر بکنیم و درباره اون بیاندیشیم، یا اساساً حوزه‌ایه که باید ازش حذر کرد. جایی که شما گفتید که شریعتی از گفتمان ستیز جویانه فاصله میگیره، به نظرم میرسه که برای من روشن نبود که آیا به صرف فاصله گرفتن از عملگرایی از گفتمان ستیز جویانه فاصله میگیره، یا آیا اینکه باید اصلا ما خشونت را از معادلات ذهنی و سیاسی خودمون حذف بکنیم و به یک جهان بیالایش پاک بدون تضادی فکر بکنیم. اینو چجوری شما تبیین میکنین و چرا به نظرتون میرسه که شریعتی با گفتن این که ما باید به سمت خودسازی انقلابی حرکت بکنیم از گفتمان ستیزه جویان فاصله میگیره؟
بله، عرضم به حضورتون که راجع به نکته اولتون که به تفصیل اشاره کردید همدلید دارم و فکر میکنم علل اصول درسته، که البته روشنفکر چنان که اشاره کردید نباید متخصص در حوزه اقتصاد باشه و به اصطلاح شاخصهای اقتصادی رو بدانه، اقتصاد خرد بداند، اقتصاد کلان بداند. و میفهمم که وقتی شما از کنترل دموکراتیک کارگری سخن میگید، خب این برخواسته از نگاه چپ به عرصه سیاسی و توسعاً امر سیاسی است و روشنفکران عرصه عمومی خوبه که به این امور بپردازن. من مخالفتی ندارم و اون رو هم که عرض کردم که قصه تقابل میان مدیریت علمی و فقهی و همچنین بحث از دین اقلی و اکثری رو به مثابه حداقل لازم گفتم، نه اینکه کار اینجا تمامه. و گفتم در جامعه ما، مختصات ایرانی اسلامی ما، خب وقتی کسانی معتقدن همه آنچه ما در اقتصاد اندیشیدن در باب اقتصاد نیاز داریم رو میشه از دل سنت دینی استخراج کرد، قدم اول این است که شما نقد بکنی گفتمان حد اکثری یا گفتمان استخراج یا اکستراکشن رو، که توضیح بدهی که نباید از دل دین امور رو استخراج کرد. شما یادتون باشه در 10-15 سال پیش من خودم میخوندم در یکی از نشریاتی که در قم منتشر میشد که آیت الله جوادی آملی نوشته بودن که آنچه ما در روزگار کنونی از مقوله و فن کشتی سازی نیاز داریم رو در قصه حضرت نوح و روایات مربوطه میشه استخراج کرد. و وقتی این دیدگاه یکی از روحانیون سرشناس معاصر ما باشه، غالباً روشن فکر دینی یا کسی که بازخوانی نقادانه سنت رو پیشه میکنه، در چنین جامعه‌ای خصوصا وقتی که حکومت تکیه زده به دیانت و مستظهر به پشتیبانی دیانت است به لحاظ مشروعیت سیاسی، باید این گفتمان رو نقد بکنه. یا کسانی که معتقدن علم پزشکی رو میشه از طب الرضا و امثال ذلک استخراج کرد، اگر این نگاه دین حد اکثری باشه، خب این نگاه اگر در حوزه پزشکی و کشتی سازی جاری و ساری باشه، در حوزه اقتصاد هم جاری و ساری خواهد بود. و نقد تلقی حد اکثری از دیانت کار روشن فکر است برای جاباز کردن و به قول شما اندیشیدن به کنترل دموکراتیک امور در یک جامعه. پس این حداقل لازمه، نه حد اکثر لازم. و قبول دارم که پس از اون و وقتی که این جا افتاد و به سمع قبول این ایده ها شنیده بشود، اون وقت باید در این حوزه ها گام بیشتر برداشت و کار رو پیشتر بود. و بگذاریم در این باب هم روشن فکران تئوری پردازی بکنن. حالا اسم آقای غنی‌نژاد امروز که دو سه باری طرح شد، یادم هست ایامی که ایران بودم یک بار یک دانشجویی به دفتر من آمده بود و با من صحبت میکرد و اشاره داشت به این نقل قول از آقای غنی‌نژاد. نمیدانم ایشون در مصاحبه این رو گفته بودن یا ایشون شفاهی شنیده بود از آقای غنی‌نژاد، که گفته بود روشن فکرای دینی تئوری پردازی در باب اقتصاد نکردن و این ضعف در کار آنها. شاید هم در یه مصاحبه ایشون گفته بود، ولی به هر حال میخوام بگم ایشون هم به این نکته متوجه بوده است و اشارتی به آن داشتن. من یادم هست در یک جلسه هم که با هم بودیم با ایشون ایامی که من هنوز ایران بودم، در میدان نیاوران هست، اون مؤسسه‌ای که متعلق به تشخیص مصلحت نظام است، الان خاطرم رفته، مرکز مطالعات استراتژیک، که آقای دکتر نوبخت مسئول اونجا بودند، الان دیگه نمیدانم. و جلساتی بود کارگروه‌هایی به اصطلاح راجع به رابطه اقتصاد و اخلاق، و من هم به عنوان کسی که کارش اخلاقه و احیانا تخصصی در این حوزه داره در اون جلسات هم شرکت می کردم، که بودن برخی از اقتصاددانان مشهور کشور هم در این جلسات بودن، من هم میرفتم و اگرم تو اون بحث هم این جلسات هم این بحث رو آقای غنی‌نژاد مطرح کردن که در این باب باید هم روشنفکران تئوری پردازی بکنن و هم به این قصه بیشتر بپردازیم. و البته من هم کوشیدم در این جلسات توضیح بدم که وقتی از رابطه اقتصاد و اخلاق سخن میگیم، نباید فکر کنیم که مرادمون وعظ و نصیحت اخلاقی است و اینکه در این حوزه ها ما پای به پاری نصایح بسنده بکنیم، بلکه این دیسیپلینی است در حوزه اخلاق کاربردی یا اپلاید اتیکس و کسانی کوشیده اند در بیزنس اتیکس یا اخلاق کسب و کار در باب قیود نرماتیو و هنجاری رابطه اقتصاد و اخلاق هم سخن میگن. باری مرادم این است که آقای غنی‌نژاد در اون جلسه هم این رو توضیح میدادن که ما احتیاج داریم که تئوری پردازی بکنیم در باب اقتصاد و نسبتش با امر سیاسی و البته با اخلاق، و میگفتن در اینجا باید متخصصان اخلاق، متفکران ما این کار رو بکنن و قصه فقط بار ما با اقتصاددانان بار نمیشه و ما اقتصاددانیم اما کسان دیگری هم باید کمک بکنن. این از این تجربه شخصی خودم و اون نقل قولی هم که دانشجویی برای من گفت که احتمالاً به آنچه شما میگید نسبتی داشته باشه، فارغ از این که شما موضع شخصی آقای امثال آقای دکتر نیلی یا دکتر غنی‌نژاد رو بپسندید. و آنچه من هم گفتم در مقام صرفاً به قول اینجا یا مینیمم ریکوایرمنت یا اون شرط لازم حداقلی بود، ولی قطعاً به این باید پرداخت و موافقم که این غفلت از این امر شده در سنت روشنفکری ما. اما راجع به نکته‌ای که اشاره کردید و اون تحولی که در کار شریعتی رخ داد و آنچه من خودسازی انقلابی اون نقل کردم و به قول شما همدلانه و نسبتش با خشونت، والا تا جایی که من میفهمم و آثار اون نشان میدهد و همچنین در تتبع ارزنده آقای رهنما و دیگران هم دیده میشود، من فکر میکنم این محصول نوعی تأملات شخصی بود که شریعتی خصوصا در دوران زندان بهش رسید و اون فاصله گرفتن از انقلاب آنی و زودرس بود. و خب میدانیم هر انقلابی با خشونت عجینه و برخلاف آنچه او در دوران ارشاد میگفت آنان که رفتند کار حسینی کردند و آنان که ماندند باید کار زینبی کنند وگرنه یزیدیان و اینجور سیاه و سفید میکرد آدمیان رو و کارهاشون رو، پس از دوران ارشاد فکر میکنم که قصه خاکستری اندیشی به تعبیر من در کار شریعتی پررنگتر میشه. توصیفاتی که راجع به ابوذر میکرد در دوران پیش از زندان با پس از زندان قدری متفاوت میشه. قصه عملگرایی از قضا به معنای توجه داشتن به مفهوم منفعت ملی، توجه داشتن به جغرافیای حرف، اینا کارهایی است که در یا نکاتی است که در کارهای متأخر شریعتی دیده میشه. میخوام بگم شاید نمیدونم تا چه میزان متفتن به قصه خشونت بوده، اما آنچه میفهمم این است که به این نتیجه رسید که انقلاب زود هنگام و انقلابی که به هر حال هم مبتنی بر تهییج احساسات است و هم انقلابی که به هر حال قرار ما رو زود به مقصد برسونه چندان فایدتی نداره. جمله مشهور او که انقلاب قبل از خودآگاهی فاجعه است متعلق به همین دوران است و برخی از شریعتیست ها در نقد در مقام نقد منتقدان شریعتی دیدم امثال آقای علیجانی و دیگران به این جمله شریعتی خیلی استشهاد میکنند. خب سیاقش رو هم در نظر گرفت، سیاقش متعلق به پس از آزادی از زندان است و این تعابیر رو در دوران ارشاد ما کمتر از اون میشنیدیم. درسته که باز به توضیح که من قبلا هم گفتم وقتی که پوران بازرگان در حسینی ارشاد برمیخیزه و به اون میگه تا چقدر حرف الان وقت عمل است، او اونجا مخالفت میکنه با پوران بازرگان. در پاسخ به یکی از برادران رضایی هم میگه من کسایی دارم میپرورانم که هر کدوم از اینا بالقوه سرباز میشن برای شما، برای سازمان مجاهدین خلق. علت اصلی بسته شدن ساواک هم به خاطر این بود که اونجا پایگاه و پاتوکی برای مجاهدین خلق شده بود. اما ایده های انقلابی به حال در ذهن او میجوشید اون موقع، خودش انقلابی نبود، خودش حاضر نشد بره برای دوره چریکی در مصر یا هر جا وقتی که دوران دانشجویش رو میگذارن در فرانسه. اینا همه درست، اما ایده های انقلابی و تناظرسازی میان مفاهیم شیعی و شخصیت های شیعی از سویی و مفاهیم انقلابی به معنای انقلاب کلاسیک
که عبارت هست از زیر و زبر شدن مناسبات و روابط جامعه، اون موقع در ذهنش میجوشید به گواهی آثارش. پس از اون فکر میکنم که از این فاصله میگیره، سویه های انفسی و باطنی یا همون خودسازی انقلابی به تعبیر شریعتی برای او پررنگتر میشه و نمیدونم نگاه یوتوپیان رو ترک میکنه یا نه، اما به نظرم میاد متفتن بدین معنا میشه که رسیدن به اون یوتوپیا به این راحتی که فکر میکرد نیست، یا در یه جامعه با مختصات ایران پیش از انقلاب به راحتی نمیشه اونجا رسید. میخوام بگم شما مجموعی از اینها رو مد نظر قرار بدید. اون همدلی هم که من احیانا شما از کلامم استشمام کردید ناظر به این هست احیانا که به هر حال او بر نوع عملگرای صرف انگوش تأکید ننهاد و خاطرم هست حتی راجع به رابطه میان نظر و عمل هم در بخش پرسش و پاسخ مفصلا گفتگو کردیم که پراکسیس در سنت مارکسیستی و مفهوم پراکسیس در سنت ویکنشتاین متأخر و پراگماتیسم آمریکایی ارتباط وثیقی با نظر داره، همه اینها رو بهش عنایت دارم. در این حال برای شریعتی به هر حال فر بهتر شدن اذهان و به هر حال به مجموعی معتقدات منقح‌تر رسیدن شرطی بود که یا شرط ضروری بود که او بهش رسیده بود در دوران زندان. شاید هم یک نکته دیگر هم این که او به این نتیجه رسیده بود که اگر ما انقلابی بکنیم این انقلاب بیشتر سبقه مارکسیستی و چپ داره و او نمیخواست به این معنا کشور به سمت مارکسیزم سوق پیدا بکنه. شما میدانید حتی برگردیم به چند دهه پیشتر، پاره از شخصیت های دینی در زمان مصدق با این تحلیل که اگر مصدق سرنگون نمیشد یا عرضم به حضورتون که اگر مجالی داده میشد به او یا مجالی که به او داده میشد ممکن بود حزب توده یا کسانی کشور رو حالا با یه سازوکارهایی در دست بگیرند، به هر حال اون موقع برخیشون با کودتا همدل بودن از این حیث که نگران بودن کشور بیفته به دست نیروهای چپ. به اینا اینجوری گفته بودن برخی از سلطنت طلبا چنان که میدانید و اینا در خاطرات مرحوم صحابی دیگران هم هست که این اندیشه اون موقع وجود داشته دهه 30 هنگام 28 مرداد و اون فاصله 25 مرداد تا 28 مرداد چنان که میدانید و اون فضا. من میخوام بگم شاید هم شریعتی در دوران زندان و آنچه بین اونها رفته به اینجا رسید که انقلاب زود هنگام که او تعبیر میکرد به قبل از خودآگاهی که فاجعه است ما رو به اون سمت میبره، هم نوعی خشونت هم از مسیر ما خارج میشیم. ما قراره که انقلابی بکنیم از نظر او یا بگیم تحولاتی رخ بده که مبتنی بر همون شعار انتهایی شریعتی باشه، عرفان برابری آزادی. ولی به حال قصه خشونت چنان که اشاره کردید در برخی از آثار شریعتی در دوره ارشاد پررنگه، بعد از اون تعابیر دیگه او دست میکشه. در جلسات هم گفتم در جلسه آخر یا مقابل آخر که شما سخنانی هر رو فقط باید استثناء کنید که یه جور بازگشت به اون دوران ارشاد است. یادم این غزل مولانا رو هم خواندم، ابیاتی از این غزل رو: در دل و جان خانه کردی عاقبت، هر دو را دیوانه کردی عاقبت. ای دل مجنون از مجنون بتر، مردی مردانه کردی عاقبت. من تو را مشغول می کردم دلا، یاد آن افسانه کردی عاقبت. این که او دلش یاد اون افسانه می کرد و وقتی که سخنانی هر رو در جمع محدودی ایراد میکرد شاید یاد اون دوران ارشاد افتاده بود و به هر حال اون تقابل خیر و شری و بنیان برکن و فلک رو سقف شکافتن این ایده ها در ذهنش دوباره پررنگ شده بود، اما به نحو اقلیه، انصافا به نحو حاشیه‌ای است در اون دوران. به همین خاطر اون شاید اساسا به خشونت آنچنان که باید نمی اندیشید. حتی در دوران ارشاد هم اگه بهش میگفتی شما داری خشونت رو تبلیغ میکنی یا تئوریزه میکنی فکر کنم جا میخورد یا قبول نمیکرد، توجه نداشت وقتی میگی، احتمالاً یعنی توجه نداشت که وقتی میگی عاشورا پیامی است به همه عصرها و به همه نسل‌ها که اگر میتوانی بمیر و اگر نمیتوانی بمیران، این چه لوازمی داره و چه جور عادی سازی خشونته. یا همون که گفتم تقابل بین یزید و حسین و زینب، همین از این کاتگوری نداریم بیرون. خب این لوازمی داره چنان که میدانیم. به یه معنا نمیخوام بگم او اصلا تئوریسین خشونت بود اصلا، ولی میتونم بگم عادی شدن سازوکار مبتنی بر خشونت از لوازم و لواحق ایده هایی بود که او در دوران ارشاد میپروراند. این نگاه خیلی به محاق و حاشیه میره. در دوران زندان و پس از زندان تا سال 56. ولی اینکه او مشخصا به مقوله خشونت یا چنان که شما از آرنت آوردید اون تفکیک ها اندیشیده باشه فکر نمی کنم. و عنایت داشته باشیم اقتضای تفکر ایدئولوژیک با البته صورت بندی که ما از خانش ایدئولوژیک یا از انتساب خانش ایدئولوژیک به شریعتی یاد می کنیم، از اقتضاها مقتضیاتش این است که حالا شخص شاید چندان در بند این امور نباشه و پس از برساختن یک گفتمان همطور که شریعتی این کارو کرد که به این امور بیشتر متوجه میشه، یا احیانا در دوران خلوت خود متفتن به این معنا بیشتر میشه، کما که این کارو کرد. ولی باز تا جایی که من حافظم یاری میکنه و آثار شریعتی رو خواندم، او دل مشغول مفهوم خشونت به مثابه یه مفهومی که دربارش باید تأمل کرد و تئوری پردازی کرد نبوده، برخلاف متفکران لیبرال چنان که میدانید و حتی برخلاف کسانی که در سنت مارکسیستی در این باب اندیشیدن در مکتب انتقادی و مفصلا توضیح دادن نسبت خشونت رو با عمل و نسبتش با امر سیاسی، نسبتش با انقلاب و آزادی. در این باب تا جایی که میدونم شریعتی دل مشغول این مفهوم نبوده. گفتم از لوازم سخنانش میشه اموری رو استخراج کرد و استفاده کرد با عنایت به برخی از نقل قولهایی که خواندم، اما اینکه خود او متفتن به این امر بوده چندان تصور نمی کنم. یادم هست که از دوستان عزیز بنده هم که چند تا مقاله راجع به شریعتی نوشته، یک بار در ماشین در تهران با هم صحبت می کردیم، به من می گفت فلانی این اواخر که برخی از آثار شریعتی رو می خوانم دوست فاضل عزیز منه تکان می خورم که یه متفکر و روشنفکری چطور می تونه این جمله رو بر زبان بیاوره که اگر می توانی بمیر و اگر نمی توانی بمیرد. می گفت درست اون سیاقی که قابل فهمه، ولی می گفت الان البته پس از 40 سال حدوداً از گفته شدن این جمله و نوشته شدنش یا اون انتشارش، الان که نگاه میکنم گفت تکان میخورم که یه روشن فکری چنین سخن گفته باشه. و میگفت من کمتر حافظم اون میگفت یاری میکنه که سراغ بگیرم در میان روشن فکران معاصر کسی کمچین جمله‌ای رو به کار برده باشه، که به نظرم حق با اوست و میشه فهمید چه لوازمی داره این ادبیات شریعتی. اما در دوران پس از زندان و در خود دوران زندان به نظر میاد که از این فاصله میگیره.
من سوال آخر فقط بپرسم، در تجربه ایران به هر حال پس از انقلاب 57 به دلیل سیطره حکومت دینی، یک قرائت سکولاری هم همزمان در بین اپوزیسیون وجود داشت و همواره با نقدای خیلی جدی کل پروژه روشنفکری دینی در حقیقت مورد سوال قرار می گرفت در ایران. یه استدلال خیلی ساده ای واردم یاد دوستی می کنم، گفت در بین این همه بحثی که بین روشنفکران سکولار و روشنفکران دینی جاری و ساریه در جامعه ما، دو تا جواب هست برای اینکه روشنفکری دینی وجود داره. یکی اینکه یک تعدادی روشنفکرن که با خودشون عنوان روشنفکری دینی میدن و تا زمانی که دین در جامعه وجود داره پدیده به اسم روشنفکری دینی هم وجود خواهد داشت. از اینجا میخوام برسم به یه بخشی که شما اشاره کردید که شریعتی در باز تفسیر متن دین پروژش مشکلات جدی داره. به یه معنای شریعتی دین شناس خیلی آگاه و عالمی نیست و زمانی که به سراغ متن دینی میره در حقیقت بیشتر دین رو به عنوان یه ابزار در خدمت پروژه سیاسی خودش سعی میکنه قرار بده و سعی میکنه اون مفاهیمی رو که در ذهن خودش داره ببره توی اون سنت دینی و بازتفسیرشون بکنه. به دو شکل روشنفکر دینی اساساً با جامعه و دین مواجه میشه. یکی این که سعی میکنه اون قرائت‌های سرکوبگر رو تعدیل بکنه و راهی رو باز بکنه برای اینکه در زندگی مردمی که به هر حال دینی هستن و زندگی دینی رو دارن راه‌های باز بشه که بتونن انسانی‌تر زندگی بکنن و بخش‌های وجوه اخلاقی دین پررنگ بشه. به یه معنای دینداران و بیدینان رو کمک میکنه که بتونن در کنار هم زندگی بکنن، که به سراغ باز تفسیر متن میره. از طرف دیگه این که جامعه ای که افراد در اون دینیان، حالا مثلا در جامعه ایران جامعه مسلمانان چگونه میتونن زندگی بکنن، اینجا ممکنه چندان پل زده نشه به اون تفسیر متن مقدس، که من فکر میکنم در این بخش پروژه شریعتی پروژه قابل تأملیه و شریعتی سعی میکنه که بین دین و جامعه مسلمانان و دغدغه هایی که اون جامعه داره یه ارتباطی رو برقرار بکنه. اما خب این خطر وجود داره که باز هم اینجا داره دین تبدیل به یک ابزاری میشه و این ابزار میتونه ایدئولوژیک باشه. نقد های بسیار زیادی هم بر پروژه شریعتی ایدئولوژی کردن دین وارد شده. خود شما به عنوان یه روشنفکر دینی پروژه دین و سیاست رو چجوری تعریف میکنید و فکر میکنید که آیا در این بخش هم چیزی در درون میراث شریعتی وجود داره که هنوز میشه بهش برگشت؟ چون توی بخشای مفصلی توی بخشای کلاس اشاره هایی کردین به بخشایی که میشه در نقد شریعتی از روحانیت همچنان میشه تکیه کرد بر نظریات شریعتی. چکیده و تیتروار اگر بخواد اون چه که در میراث شریعتی وجود داره، چون به نقدتون اشاره کردید که به هر حال به عنوان دینشناس و تاریخ نگار موفق نبوده، ولی اگر بخوایم این بحث رو در حقیقت با اون نقاط قوتی که شما گفتید ببندیم و به هر حال برای شما به عنوان روشنفکر دینی احتمالاً این بخش از کلاژ شریعتیه که خیلی اهمیت خواهد داشت و پررنگه، مشخصاً کدوم بخش‌ها رو فکر می‌کنید که امروز همچنان میشه بهش فکر کرد، قابل فکر کردنه و اساساً اینکه پروژه روشنفکری دینی رو هم خیلی مختصر اگر بهش اشاره بکنید ممنون میشم.
بله ممنونم از نکاتی که اشاره کردید. من به اختصار پاسخ میگم اون نکته‌ای که از دوستتون آوردید فکر میکنم نکته خوبیه و استدلالی که ایشون کرده یکی از استدلال‌هایی است که به تعبیری که من هم در نوشتام آورده‌ام در مقام تحقق به وجود روشنفکران دینی یا روشنفکرانی که خود رو روشنفکر دینی مینامند میشه بهش استشهاد کرد. من چند مقاله در این باب نوشته‌ام تحت عنوان روشنفکری دینی و آبگوره فلزی، یکی از اونهاست تحلیل مفهوم روشنفکری دینی دومی است و در یکی از برنامه‌های پرگار بی بی سی هم که درباره روشنفکری دینی بود شرکت کردم و احیانا کوشیدم از منظر خودم رفع ابهام بکنم از لحاظ دلالت شناسانه و معنا شناسانه و در برنامه دیگری هم راجع به پروژه روشنفکری دینی و کارنامش در دوران معاصر. این رو گفتم تا توضیح داده باشم که بله من فکر میکنم میشه از این مفهوم نظرن و عملا دفاع کرد، به لحاظ پسینی به کسانی میشه در جامعه نظر کرد و اونها رو برشمرد که اونها خودشون رو روشنفکری دینی مینامن و بعد اگر هم ننامن من و شما وقتی که میخواییم از مفاهیمی استفاده کنیم در زبان برای ارجاع به اون افراد، چون کار مفهوم عبارت هست از کاتگوریزیشن چنان که میدانید، شاید تعابیری بهتر از نواندیش دینی یا روشنفکر دینی یا فرض بفرمایید که مقولاتی از این دست تعابیری از این دست پیدا نکنیم، چون نه دیندار سنتی هن و نه عالم دین هن و از سوی دیگری هم با روشنفکرانی که تعلق خاطر دینی ندارن یا ابژه تحقیقشون دین نیست فاصله دارن. چون به روایت من چنان که میفهمم روشنفکری دینی و روشنفکران دینی اهم از کسانی است که تعلق خاطر دینی دارن و ابژه و متعلق پژوهششون دین است و کسانی که لزوماً تعلق خاطر دینی ندارن اما انس دارن با سنت دینی و در اون باب تأمل میکنن. البته روشنفکر دینی با آکادمیسیان و مثلا مستشرق صرف متفاوت، چون دغدغه های اجتماعی داره و از طریق ایده ها میخواد با جامعه دیالوگ کنه. به هر حال به این معنا فکر میکنم شریعتی قطعا متعلق به این نهله بود و تو تعبیر فرماشد شما یه تعبیر ابزار و اینا به کار رفت. من فقط مخالفتی ندارم به شرطی که یه وقت این موجب سوء فهم احیانا نشه. من مرادم این نیست که او یک پروژه و اجندای صرف اجتماعی سیاسی داشت و از دین به مسابقه یه ابزاری استفاده میکرد و به اصطلاح اینسترومنتالیست بود. اون به نظرم شریعتی دغدغه های اصیل دینی داشت و واقعا شخصیت های دینی و شیعی رو دوست می داشت و دغدغه های پررنگ معنوی و سیاسی او رو به اینجا سوق داده بود که برای رهایی از
مشکلاتی که ما رو در چنبره خود گرفتار کرده میکوشید که یه کلاژی یا دستگاهی سنتز کنه. به نظرم دغدغه‌هاش اصیل بود، کلاژش هم چنان که میدانید کار خودش بود، اما خب گفتیم در اون جلسات هم مفصل بحث شد که خب خط و خطاهایی البته در کارش دیده میشد. اونس او هم با تاریخ دین چنان که امروز هم گفتم در قیاس با دیگر دیسیپلین‌های دینی البته بیشتر بود، اما وقتی میرسیم به فقه و فلسفه و عرفان و کلام و تفسیر دین البته اونجاها نه، واقعا به نظرم دانش مکفی نداشت و در اونجا به هر حال باید بسی، حالا بسی نباید بیش از این کار میکرد، یا اگر میخواست سخن بگه در این باب به مسابقه یک روشن فکر دینی. در باب امر سیاسی و امر دینی چنان که گفتیم رابطه اینها، حقیقتش اگر بخوام از سویه مثبت پروژه شریعتی یا رهایی بخشش برای امروز و اکنونمون یاد بکنم، شاید همون نکته که در جلسه آخر جلسه 15 هم بر اون انگوش تأکید نهادم اینجا به کار ما بیاد، اون تأکید بر تعدد فهمهای از دین و اینکه دین خانش انحصاری به وسیله فقها به تعبیر من نداره. البته اون جلسه هم توضیح دادم این بارقه و اخگر فکری شریعتی رو پس از انقلاب سروش و شبستری به اوج رساندن و تئوری قبض و بست تئوری که شریعت سروش و همچنین بحث‌های هرمنوتیکی و هرمنوتیستی شبستری از عمق بیشتری و تئوری پردازی مبسوطی در این باب برخورداره و انصافاً به پیش برد یک گام این پروژه رو و از مدلول‌های اون نظریه سروش و شبستری و مقدمه بر اونها شریعتی این است که تفسیر دین تنها کار مفسران دین یا ببخشید تنها کار روحانیت نیست. یادم هست در دهه 70 که انتقادات تندی به سروش می شد و اون موقع ما دانشجوی رشته داروسازی بودیم، برخی از سخنان سروش به در دیوار دانشگاه ها بود، یکیش این بود که امر دین عظیم‌تر از آن است که فقط به روحانیت سپرده شود. و اون وقت برخی نقل قول ها از پاره از روحانیون که دقیقاً در تخالف با این بود. این درسته، این حرف رو سروش میزد و تئوری قبض و بست او همین رو میگفت و او بارها در سخنرانی خودش میگفت من دینم رو از عرفا گرفتم نه از فقها. خب مشخص فقها وقتی خود رو مفسر رسمی دین بدانند از این سخن و این سخنان خوششون نمیاد، کما اینکه واکنش هم نشان دادن. شریعتی هم از منظر خود از تعدد فهمهای از دین سخن میگفت و این تعدد فهمهای از دین به هر حال راه رو باز میکنه برای تئوری پردازی در باب رابطه دیانت و سیاست، نه فقط به وسیله روحانیت. اگر از روحانیت بپرسید، خصوصا روحانیت متأخر پس از مرحوم نراقی در عهد قاجار و به اختفای بحث‌های آیت الله خمینی در کتاب ولایت فقیه، روحانیت سیاسی خب از ارتباط ارگانیک نهاد دین و نهاد حکومت سخن میگه، چیزی که و میراثی که امروز هم در جمهوری اسلامی جاری و ساری است و در این باب نباید غیر فقها سخن میگن. باز یادم میاد یکی از مقالاتی که سروش نوشته بود در دهه 70 شمسی اگر خاطرتون باشه، که من هم در همین مقاله اخیرم راجع به حجاب در ترازوی قرآن به اون اشاره کردم، مکاتبات قلمی ایشون بود با مرحوم آیت الله منتظری در باب مقوله و مفهوم ارتداد و در اونجا خب ایشون سعی کرده بود استدلال بکنه که در روزگار کنونی شاید ما باید بازنگری کنیم در حکم ارتداد. یادم هست آقای یزدی، آیت الله شیخ محمد یزدی در یکی از نماز جمعه تهران به تندی اشاره کرد به این که بله فلان کسک آمده است و فقه رو در ترازو گذاشته و بعد همین تو که زانو نزدی، تو که تلمذ نکردی نزد فقها نزد هست چرا چه به سخن گفتن در باب فقه. ببینید این همون ایده است که کاروبار دین اندیشی و سخن گفتن در باب دین در انحصار روحانیت هست. حالا میخواد راجع به فقه باشه، میخواد راجع به رابطه دیانت و سیاست باشه و قص الهازا. البته یادم هست پس از اون هم یک نامه آقای سروش منتشر کرد تحت عنوان فقیه در ترازو و پاسخی داد با آیت الله یزدی که اگر بنده در اون مقاله فقه رو در ترازو گذاشته ام، شما به این نگاه بکن که امروز خلایق فقها رو در ترازو گذاشته ام و کارنامه فقها و کاروبار اونها در حوزه سیاست که مقدراتشون اونها گره خورده رو دارن رصد میکنن هر روزه. حالا مرادم این است اون نگاه آیت الله یزدی همون نگاهی است که حقی رو به کسی در میان بیرون از حوزه معممی نمیده، که چه در باب فقه سخن بگه، چه در باب تفسیر از قرآن سخن بگه، و مشخصا در باب رابطه دیانت و سیاست. و تأکید بر اخلاق و عرفان یکی از محسناتش همینه، و باز بی حساب نیست و بی سبب نیست که فقها با دراویش هیچ بر سر مهر نیستن، خصوصا با عرفان نهادینه شده یعنی تصوف، چون اونها مشروعیتی رو احساس میکنن از اونها داره ستانده میشه، نوعی رابطه با خداوند بیرون از دایره فقاهت و بیرون از به هر حال وعظ و نصیحت فقها یا نهاد دیگری خصوصا غیر از نهاد دیانت. باز روشن فکرای دینی نهاد ندارند، یعنی اونها هم وقتی میخوان سخن بگن، حالا البته جایی مثل حسینی ارشاد اگه داشته باشن که جایی است که واقعا نهاد مال این نهل است، چون نه فرض بفرمایید اینها میخوان پاتوقی مثل کافه نادری داشته باشن که روشن فکرای سکولر داشتن، حالا با هم محدودیتی که خصوصا بعد از انقلاب داشتن که کاملا به اونها مزعن و مقرم، و نه مسجد جای اونهاست که بروند به این معنا که بخوان کاروبار خود رو پی بگیرن، نهاد مستقلی میخوان، تعدادش واقعا انگشت شماره اگر باشه در کشور، اما خانقاها نهاد مستقلی بود و به همین خاطر همچون نهاد بود روحانیت ما با اونها در پیچید، خصوصا پس از انقلاب که خب میدانیم پاره از این خانقاها رو بستن و حتی برخی از اونها رو تخریب کردن در قم و دیگر شهرها. اینا نشون میده که این بخش از سنت شریعتی و تشخیصی که او از پروتستانتیزم اسلامی میداد میتواند ما رو به بازاندیشی در باب رابطه دیانت و سیاست کمک کنه. البته او خصوصا اون نگاه ایدولوژیکش به دیانت و رابطه امت و امامت شاید به یه اسلام سیاسی در اون بره قویاً تن میداد، اما شریعتی متأخر و اساسا شریعتی که به هر حال از نهاد دین اون تفسیر تلقی رو از نهاد دین نداره، فکر میکنم راه رو بر تفاسیر غیر رسمی از دیانت باز میکنه. یادمون باشه اون نامه‌ای که نوشت شریعتی به پدرش و در اون از اسلام فردا سخن گفت که اسلام منهای روحانیت متعلق به شریعتی متأخره، در سالهای آخر عمرش بود که این نامه رو نوشت، که این نامه البته در با مخاطبهای آشنا منتشر شده با اون جمله مشهور که اگر مصدق از اقتصاد بدون نفت سخن می گفت، من هم از اسلام فردای سخن می گویم که اسلام منهای روحانیته. البته شریعتی اشتباه می کرد و به نظر من هم از حالا تا روزگاری که دین در میان ما جاری و ساریست نمیشه آری و منسلخ از نهاد روحانیت بشه اسلام، اما خوبه که روحانیت مجال بدن به اینکه قرائت‌های غیر رسمی یعنی غیر روحانی یا قرائتی که به وسیله غیر روحانیون از دین هم به دست داده میشه در جامعه جاری و ساری بشه. از تعابیر عبدالکریم سروش بخوام استفاده کنم برای انتهای این پاسخ به پرسش شما، اگر اصلاف دینورزی رو ما از هم تفکیک بکنیم، روحانیت بنا به تعابیریشون به کار دینداران معیشت اندیش میاد و دینداران معیشت اندیش الی غیر نهایه هستند، اما اصناف دیگری هم از دینداری هستن که عبارتند از دینداری معرفت اندیش و دینداری تجربت اندیش. این دینداران نه نسبت ارگانیکی که با صنف روحانیت ندارن و نباید روحانیت به نظرم از این ناراحت بشن، باید در همون حوزه مخاطبان خودشون دخل و تصرف بکنن، این مجالها رو باز گذارن به نوع دیگر، به دینداران دیگر، و شاید شریعتی این مجال رو اون تئوری پروتستانتیزم اسلامیش و درکش از تعدد فهمها باز بکنه برای بازندیشی راجع به میان دیانت، رابطه دیانت و سیاست، و آنچه امروزه کم و بیش در میان روشنفکران ما به نحو اجماعی برش متفق القولن که عبارت هست از تفکیک نهاد دین از نهاد حکومت، و چنان که مستحضرید نه تفکیک دیانت از سیاست، که این رو مفصلن روشنفکران دینی نوشتن. خود من هم در این باب در نوشته‌های خودم در دو مقاله فکر میکنم اگر حافظم یاری کنه به تفصیل توضیح دادم که مراد تفکیک میان رابطه دیانت و سیاست نیست، که اصلا شدنی نیست. در جامعه امریکا دیانت با سیاست ارتباط ارگانیک داره، چون جامعه دینیه. قصه سقط جنین سالهاست در انتخابات امریکا در رأی نهایی در انتخابات ریاست جمهوری نقش آفرینی میکنه. چرا؟ چون جامعه قریب 50% دیندارن و سقط جنین مسئله شونه. اما در سوئد هیچ وقت به صفت بزنید یا امثال زادک نقش آفرینی در انتخابات نمی کنه. پاور به معنای فوکو یک کلمه دین در اون جامعه نداره، اما این رابطه دیانت و سیاستی هم به طبیعی است که از بافت جامعه و ساختارش نشأت میگیره. این کجا و رابطه میان دیانت و حکومت کجا و از یکی به دیگری نمیشه به راحتی پل زد. در جامعه مثل امریکا دیانت از سیاست جدا نیست، اما نهاد دین از نهاد حکومت جداست. در کشور مسلمانی مثل ترکیه دیانت از سیاست جدا نیست و نمیشه جدا باشه، اما نهاد دین از نهاد حکومت جداست. در کشوری مثل سوئد دیانت از سیاست جداست، به این خاطر که دین پاوری نداره و خب به طبع دیانت از نهاد دین از نهاد حکومت هم جداست. در ایران کنونی ما دیانت از سیاست البته جدا نیست، جامعه دینی است قطعا، در این حال نهاد دین از نهاد حکومت هم جدا نیست، چون به تئوری ولایت فقیه حاکمان ما باور دارن که مطابق با اون سیاست ورزی و حاکم مشروعیتش رو از دیانت میگیره. به هر حال این بخش از پروژه شریعتی و این اخگرها و بارقه‌ها رو میشه پی گرفت و سخنان او راجع به پروتستانتیسم اسلامی و خصوصا اینکه روشنفکران مسئول یا به قول او مذهبی یا کسانی بیرون از دایره روحانیت هم هستند که میتوانن در باب دین تئوری پردازی بکنن و سخنان خودشون رو طرح بکنن.
متشکرم جناب دباغ. اجازه بدید من آخرین سوال رو بپرسم و حوزه‌ای که خوب بیشتر درش مطالعه داشتم عرفان. خب در این جلسه گفتگو هم یک به اصطلاح یک جدلی بین تفکرات مارکس و هایدگر بود، هم بین نگاه عرفانی و نگاه به اصطلاح سیاسی و این دنیایی بود و مگه بدین به اصطلاح گفتگو رو با یک سوالی ختم کنم که احتمال تراوت هم ببخشه به بقیده من، یعنی عرفان، یک سوال عرفانی. خب شما از فناف الله و بقاب الله رو که شریعتی اینجوری برای خودش معنی کرد که فناف الله و بقاب الخلق، خب از اثر نگاه عرفانی مثلا کسی مثل ابن عربی وقتی به اون مرحله تفکر مثلا کسی مثل ابن عربی برسی واسه اون وحدت وجود دیگه، وقتی فناف الله بشی دیگه نمیتونی بقابل، به نظر من نمیتونی بقابل خلق بشی، چون در اون حالت هم باز هم بقابل اللهه، چون به اصطلاح خلایق یعنی اون کسی که مخلوقی هم یک به اصطلاح وجود عطا شده به اون از طریق اون وجود به اصطلاح واجب الوجود یا خدا. البته خب به قول مولانا اسخاندی رو مسما رو به جو محبه بالا دنن در آب جوش، بالاخره هر اسمی میشه در بر روی این وجود اصلی گذاشت هر جوی اسمی بنام، ولی مهم اینه که چه معنی از این اسم برداشت میکنی. خب این فناف الله و بقاب الله نوع درست عرفانیش به نظرم و بقابل خلق نمیشه، حالا یه مدار توضیح بدین در انتهای این گفته بود برای ما که مدار بیشتر بازشه این معقوله.
بله عرضم موضوعتون، اولا مفهوم واجب الوجود که شما اشاره کردید مفهوم فلسفیه نه مفهوم عرفانی، یعنی عرفای ما از واجب الوجود یاد نمی کردن و چنان که مستحضرید فلاسفه ما و خصوصا فلاسفه مشاء ما که به برهان وجوب و امکان باور داشتن و خداوند رو علت العلل در هستی می انگاشتن از واجب الوجود سخن می گفتن و به تعبیر اونها وجود با وجوب در می رسید. بخوام از مفاهیم فلسفه اسلامی یاد بکنم، وجود مساوق وجوب بود نزد حکما، یعنی نمیشه وجودی باشه که واجب نباشه. علی ای حال این در کار فلاسفه مسلمان خصوصا حکمای مشاء دیده میشه، نه در سنت عرفانی، چون سنت عرفانی چنان که میدانید مفهوم تجلی رو وام میکنه برای اینکه بر مفاهیمی مثل وجوب و علیت فائق بیاد و با به کنار نهادن اونها از تجلی و تشعونات و تعینات عدیده امر متعالی سخن بگه. این نکته اول، یعنی مفهوم واجب الوجود رو در کار عرفا نباید ببینیم و نسبتش رو با علیت و تجلی خصوصا در نظر آوریم. اون اشعار مشهور مثنوی در اشعار مشهور مولانا در مثنوی چنان که می دانید متعلق به همین مقام است. گاه خورشیدی و گاه دریا شوی، گاه کوه قاف و گه انقا شوی. تو نه این باشی نه آن در ذات خیش، ای فزون از وهم ها و از بیش بیش، که ناظر به تجلیات و تشعونات عدیده امر الهی است. آن که شریعتی میگفت به اقتفای اقبال و از بقای بالخلق سخن میگفت، سخنش این بود که مفهوم فنای فی الله برای عرفای ما نوعی رخوت و خمودگی رو به همراه آورده و اینا روی برتافتن و برگرفتن از اجتماع و بیشتر دل مشغول دغدغه های خیشتنن و احوال انفسی و کاری با آفاق ندارن. همون ایام هم هست که حتی حلاجی رو که پیشتر می ستود از او به مرگ او مرگی پاک در راهی پوک یاد میکنه، در صورتی که پیشتر راجع به حلاج اینو نمیگفت. وقتی این تعبیر رو بر زبان جاری کرد شریعتی که سویه های اجتماعی سیاسی عرفان براش پررنگتر بود و به اقبال بیشتر میپرداخت و اقبال رو قهرمان بت شکنی و موحد دوران قلمداد میکرد و میگفت که او هم دل به یار داشت هم سر به کار. دل به یار و سر به کار مراد همین است که هم شخص البته مستحیل و مندک که در امر بیکران تجربه فنا کردن رو از سر میگذراند، اما بعد که بر میگردد اون وقت با به هر حال وجودی مملو از تجربه های غنی و وجودی معطر و مطرح شده پای به صحنه اجتماع میگذارد. این اون امری بود که شریعتی در کار عرفای سنتی ما یا عرفای کلاسیک ما قائب میدید و غیبت اون رو حس میکرد و امری مقفول آن رو قلمداد میکرد. به همین خاطر میگفت برخلاف این که ما از فناء فی الله و بقاء بالله سخن میگیم، باید از فناء فی الله و بقاء بالخلق سخن میگیم، که شخص بیاد و خود رو با افرادی که در جامعه هستن هم مأنوس بکنه و دل مشغول کاستن از درد و رنج اونها یا پرداختن به اونها باشه. امری که از نظر او چندان در سنت عرفانی ما پررنگ نبوده. من در دو جلسه که راجع به کویریات سخن گفتم و در یکی دیگر از جلسات 15 گانه میراث فکری شریعتی به این امر پرداختم و سعی کردم توضیح بدم که به چه معنای او از بقای بالخلق سخن میگفت و همچنین در سلسله مقالاتم تحت عنوان تحواری از عرفان مدرن، چنان که مستحضرید در مقاله سوم هم با تأکید بر مفهوم دیگری و وام کردن این مفهوم از لویناس و نشان دادن این در سنت اگزیستانسیالیسم معاصر، سعی کردم توضیح بدم که این رو ما باید به مسابقه امر نرماتیو و هنجاری در عرفان خودمون ببینیم و بفهمیم. درسته که در عرفان خراسانی و خصوصا آیین فتوت پرداختن به دیگری توصیه شده، اما به مسابقه یک امر ضروری خوبه که محل کلام ما، محل تأکید ما قرار بگیره و تصورم این است که بصیرت و نکته‌ای که شریعتی کشف کرده بود به مدد اقبال این بود که بر مؤلفه‌های اجتماعی و سیاسی عرفان هم انگشت تأکید بنهیم. اون جمله عبدالقدوس گانگهی رو به خاطر دارید که میگفت پیامبر به معراج رفت و بازگشت، اگر من به معراج رفته بودم باز نمیگشتم. شاید بشه از همین نقل قولی که اقبال لاهوری از عبدالقدوس گانگهی میکنه و توضیح میده که روشن فکران و به اختفای پیامبران به تعبیر من باید حرکت بکنند، یا به تعبیر عبدالکریم سروش روشن فکران رازدانی هم باید بکنند و دل مشغول امور پیرامونی هم باید باشند، و به تعبیر خود شریعتی روشنفکری ادامه دهنده روشنفکران ادامه دهنده کار پیامبرانند یا روشنفکری ادامه راه پیامبری است، اون رو به همین معنا هم میشه فهمید. یعنی عارفی نیست که همون گونه که عبدالقدوس گانگهی میگفت اگر به اختفای پیامبر به معراج خودش میره دیگه از معراج باز نگرده. مولانا میگفت که ملولان همه رفتن در خانه ببندید، بران عقل ملولانه همه جمع بخندید، به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. میگفت پیغمبر به معراج رفت، ما هم باید معراج خودمون رو بریم، اما نمیگفت از این معراج هم چندان برگردیم و میان خلق برویم. اقبال هم این رو وقتی از عبدالقدوس گانگهی نقل میکرد طعن میزد در عرفایی که ذوق میکردن صرفا به این تجربیات شخصی و باطنی و میخواستن به معراج خودشون برن اما به میان خلایق باز نگردن، و میگفت این فنای فی الله چنان که آوردم اسباب رخوت و سستی شده و ما اون قرائت توانا محور و با جذبه و توأم با حرکت رو از اسلام باید به دست بدیم. این اون قرائتی بود از عرفان که مد نظر اقبال بود و او رو مفتون کرده بود. شریعتی هم به اقتفای او اینجا گام بر می داشت و به این معنا از بقای بالخلق سخن می گفت. من انشالله اگر عمری باقی باشه در مقاله چهارمی که در باب عرفان مدرن در دست نگارش دارم به این قصه هم می پردازم و نسبت میان با خودی و بی خودی رو چنان که اقبال استفاده می کرد و شریعتی هم تحت تأثیر او بود و میشه امروزه از اون مدد گرفت برای بازسازی سنت عرفانی و سخن گفتن از امر عرفانی در روزگار کنونی.
متشکرم. در باقی شده در فرصت دیگه مزاحمت میشیم و همین بحث ها رو ادامه خواهیم داد.
ممنونم. من هم از شما و سرکار خانم سبایی نژاد که این گفتگو رو ترتیب دادید سپاسگزارم و خرسندم که دوره 15 جلسه ما راجع به شریعتی به پایان رسید و با این گفتگویی که کردیم امیدوارم که مخاطبان و شنوندگان عزیز ما هم احیانا پاره ای از ابهاماتی که در بحث داشتن و این جلسات رو پی گرفتن و دنبال کردن پاره ای از اون ابهامات رفع شده باشه. همان شعری رو در انتها میخوانم که در انتهای جلسه 15 خواندم و امیدوارم که بتوانیم کاروبار فرهنگی و روشنفکری خودمون رو با امید حق به نیکی پی بگیریم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. بس بلد.